هاي اول آیا دکتر یه صحبتی بکنه؟
صحبتی بکنم دیگه، بعد از اون به ما هم وقت بدید دیگه. چرا دست الان وقت رو دست شما سرجور شما دست رو بفرمه کنم.
خواهش میکنم، من اینجا بس بیشتر مجری باشم بهتر.
هر جور شما بفرمه با دخل بدید. سلام سلام
سلام آقای دکتر، بیا بالا.
چی شد؟ کجا سر؟
اصلا آنتن نمیشه.
شروع کنیم بهتر؟
آره شروع کنیم به موقع. به موقع شروع بشه بعد. دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت حضار گرامی. خوش آمد، خیلی مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر حسن زاده و همچنین همه استادان ارجمند و دانشجویان و بزرگواران پژوهشگران. و همچنین تشکر می‌کنم از آقای دکتر سالاری که اجازه دادن در مورد کتابش نقد و بررسی صورت بگیره. روشن نمیشه؟
نه نمیشه،
خراب دیگه. باید عادت کنید به این صدای نارس. آقای دکتر سالاری همکار من بود در دانشگاه ارومیه. بعد ایشون به صورت تخصصی در دو حوزه کار میکنن، یکی در حوزه تاریخ نگاریه و دوم در حوزه مطالعات تاریخ صفویه. خوشبختانه در دو حوزه نوآور بودن، ایده های خوبی طرح کردن. اما برای اینکه حالا وارد بحث بشیم از آقای دکتر تقاضا میکنیم که حدود 20 دقیقه فکر کنم بس بشه.
هرچون
20 دقیقه شما برای ما بفهمید که آقای دکتر چیکار کردید، اصلا هدف از نوشتن این چی بوده و چه مسائلی بحث شده که بعد انشاءالله در موردش گفتگو کنیم. تخمت بست
خالی
این نمتصف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دیگه نستیم دکتر رزار گرامی همراهان و حاضران در جلسه شما می‌گویم و جمعه جنوبه دکتر حسن باده دکتر مولایی و سایر عزیزانی که ما را همراهی می‌کنند کمال تقدیر و تشکر را دارم. خب بحث از تاریخ نگاری همیشه یه مقداری به اصطلاح مشکل خواهد بود و مشکل هست، چرا که تاریخ نگاری در مرز بین تقریبا میشه گفت که فلسفه علم تاریخ و فلسفه نظری تاریخ قرار داره و ما در تاریخ نگاری با دو مسئله، نه تنها با دو مسئله، با چندین مسئله مواجه هستیم. یکی از مسئله نگرش مورخ است. مورخان دنیای قدیم معمولا نگرششون تو کاسه نمیگذاشتن، یک بار جلو ما بگن مثلا نگرش ما اینطوری است. نگرش اونها تعبیه شده در درون متن، یعنی اون متن معمولا نوع بیان، نوع هدایت، نوع به اصطلاح شروع و روندی که اینها به کار میگیرن معمولا اندیشه خود را در اونجا میپیچن، یعنی اندیشه را رک و سری به آدم نمیگن. این به قول معروف مستتر هست در میان متن، مثلا سطحشون اینطوریه، بیانشون اینطوری هست و نحوه نگاهشون اینطوریه. این یک مسئله یه مقداری کار را مشکل میکنه. موضوع دیگری که وجود داره فاصله ما با اونها هست، چه چیزایی که برای ما اهمیت داره برای اونها اهمیت نداشته باشه و چیزایی که برای اونها اهمیت داره برای ما اهمیت نداشته باشه. لذا ما معمولاً گاهی مواقع باید یه سفری به اعماق تاریخ داشته باشیم، این سفری به پیش اونها داشته باشیم، نه اونها رو پیش خودمون بیاریم. حالا نمیدونم، شاید بعضی نظرها این باشه که اونها پیش ما بین، یعنی ابن عسیر اینجا بیاریم یا ما پیش ابن عسیر بریم. به نظر ما باید پیش ابن عسیر بریم، چون اون محال پیش ما معمولا بخوام منتظر. لذا دغدغه های اینها با ما فرق میکنه، پس ما باید خودمون را معمولا به سطح اونها برسانیم که گاهی مواقع نمیشه. یعنی شاید ما یه سری موانع و عوامل وجود داره که نمیگذاره ما در دامان اونها به نوعی سقوط کنیم. ما همچنان میمانیم و از دور بعضی مواقع، گاهی مواقع در تاریخ اینطوره، در تاریخ نگاری مثلا یه چیزی را از یک مورخ ما خوشمون میاد، بامون معمولا همخوانی داره، نگاش یکیه، همونه میگیریم، میشه حکایت یک تکمه ببری و روش یک خودشلوار بدودی، بعد روی اون توسعه میدن. این دو چیزی در یکی از مشکلات در تاریخ نگاری اینه که ما اینجا رو چه کار کنیم؟ ما و اون مورخ دو دو افق داریم، دو نگاه متفاوت داریم، بعد موقعی میخوایم به هم دیگه چفت بشیم، به هم برسیم، اینجا خب معمولا میشه گفت یا ما باید پایین بیاییم به اون برسیم، یا اونه باید به اصل خودمون بکشانیم، که هر دوی این یه مقداری سخته. این یک نقطه. نقطه دیگه، در تاریخ نگاری همیشه روند مهم هست، یعنی اینکه این مورخ در این سیر تاریخ نگاری در کجا قرار داره، در این جغرافیا در کجا قرار داره، در چه جایگاهی قرار داره. اگر ما اون جایگاه را نشناسیم که مثلا در کدام محیط جغرافیایی این نقشه قرار داره، نمیتونیم تأثیر پذیری و تأثیر گذاریش را چون یک مورخ مانند ابن عسیر یا دیگران فقط به شکل فردی و تکی نیست بگیم یه فرد تکی است داره صحبت میکنه، نه، هر مورخی، هر تاریخ نگاری در یه روند قرار داره، از متقدمین تأثیر میپذیره، بر متأخرین تأثیر میگذاره. حالا اینکه چقدر تأثیر بذاره اون در واقع مربوط به توان اون هست، یا چقدر از گذشته تأثیر میپذیره باز هم مربوط به توان اون هست، ولی به هر حال ما در روند بررسی یک مورخ حتما سابق و لاحق اون را باید در نظر بگیریم، هم به صدا مقدمین و متقدمین را در نظر بگیریم و هم متأخرین، مثلا چقدر از گذشته تأثیر پذیرفته، چقدر بر آینده تأثیر گذاشته. ما در بحث ابن عسیر رو این نکته خیلی تأکید شده که ابن عسیر واقعا چگونه تأثیر پذیرفته، چگونه به این مرحله رسیده، و ابن عسیر موقعی تمام میکنه افق بعدی کی آغاز میشه، مثلا ابن عسیر از چه افقی آغاز میکنه، بعد چه افقی را باز میکنه. به نظر میاد مثلا ابن عسیر از افق پایان مسعودی شروع میکنه، افق بعدی که تحویل میده ابن خلدون هست. یعنی ما تو این در واقع ما موقعی که ابن عسیر میاد میرسیم به ابن عسیر، ابن عسیر رها کنیم، یعنی تقریبا به شکل طبیعی باید وارد فضای ابن خلدون بشیم که میشیم. و ابن خلدون موقعی به گذشته برمیگرده هم ابن عسیر داره، هم جالب مسعودیه داره، هم طبریه داره. یعنی این منظومه سنتگرایی هست که دچار تحول میشه ولی گسست درش رخ نمیده. یعنی طبری همیشه هست، یعنی طبری هیچ وقت از دست نمیره، طبری از دست نمیره، مسعودی هم از دست نمیره، ابن عسیر هم از دست نمیره، ابن خلدون تکمیل کننده این راه هست. ما یعنی با این و ما در میان متون تاریخ عمومی به این شکل یه نوع فلسفه تاریخ داریم، یعنی اینجاست که فلسفه تاریخ به نوعی متولد میشه، به وجود میاد، چون اینها کلنگرن، نگرش های کلی دارن و روی این حساب موقعی که این جریان داره ادامه میدن هر کدام یه افقی را که تمام میکنه افق بعدی آغاز میشه. لذا در تاریخ نگاری اسلامی روند اندیشه و تفکر تاریخی یه روند خوب و رو به صعودیه. مثلا ما از عروت ابن زبیر که شروع میکنیم میاییم مثلا ابن شهاب زهری، بعد میاییم ابن اسحاق، بعد میاییم مثلا هشام ابن زیاد و هشام ابن عبدالملک، و بعد میایم جلوتر میایم وارد مثلا واقدی میشیم. واقدی خب بررسی میدانی داره، مثلا میره مواضع جنگ خندق احد را بررسی میکنه و همیشه کوله پشتی داشت و مشغول بررسی. بعد مثلا وارد مدائنی میشیم، خب میبینیم اسناد را بررسی میکنه. وارد ابو عبیده محمد ابن مسلم میشیم، میبینیم که مثلا مسائل لغوی و اینها را با تاریخ مطابقت میده. و همینطور که ما جلوتر میایم میرسیم به یعقوبی. یعقوبی دو فضای جغرافیا و تاریخ را مطرح میکنه و سعی میکنه از خرافات دور بشه. یعنی ما در تاریخ نگاری اسلامی یک نکته داریم، اون که همیشه بین تاریخ و بین قصه فاصله میذارن، و این موضوع را ما در یعقوبی داریم. میگه من اینو قبول ندارم چون این مثلا افسانه است، قصه است، قبول ندارم. موقعی وارد مسعودی میشیم، مسعودی حالت تجربی تر به قضیه میگیره، میگه اصلا مگر میشه آدم سیاحت نکنه به تاریخ بنویسه؟ مگر میشه آدم در کتابخانه بشینه و تاریخ بنویسه؟ و باید اون روند طی بشه. خب این میایم وارد به صدا میشه گفت طبری. طبری هم این که حساسیت زیادی رو روایات داره نشان دهنده اینه که بینش فکری برای خود داره، و این که تأکید میکنه این من از فلانی و اون، میگه طوری به من بگو، به راوی طوری به من بگو که من احساس کنم در واقع حضور داشتم. یعنی نشان دهنده اینه که تا این اندازه اینها دنبال به صلاح مسائل واقع گرایی در تاریخ بودن. خب بحثی که اینجا در مورد ابن عسیر شروع گرفته کلیتش اینه که ابن عسیر در این راستا قرار گرفته، یعنی در راستای منظومه این مورخان، و معمولا میشه گفت تأثیر خاصی به خصوص بر ابن خلدون گذاشته. یعنی میشه گفت که اون چیزی که ابن خلدون در مقدمه مطرح کرده معمولا قبل از اون سه نفر تا حدی اون را مطرح کرده، یکی مسعودیه، یکی ابن ساعد اندلسی هست و یکی هم ابن عسیر. شاید ابن عسیر تأثیر زیادی بر روی مقدمه ابن خلدون گذاشته بدون اینکه ابن خلدون بیان کنه. ابن خلدون در کتاب العبر کلن وامدار ابن عسیر هست، اما در مقدمه به شکل زیرکانه هیچگاه از ابن عسیر یاد نمی کنه. یعنی شما اگر مجموع مطالب ابن عسیر را از کتاب ابن خلدون بذاریم کنار، یعنی چیزی از ابن خلدون صدا باقی نمی مونه مثلا بعد از اتمام طبری، ولی در مقدمه سکوت مطلقی در مورد ابن عسیر داره. این به خاطر اینه که ابن عسیر در یه سری نقادی ها و موارد را مطرح کرده که ابن خلدون حالا شاید بنا به دلایلی اون را در واقع مطرح نکرده، لذا ابن خلدون این بار بیشتر با مسعودی گفتگو میکنه نه با ابن عسیر. اینجا ابن عسیر حلقه گمشده بین ابن خلدون و بین میشه گفت که مسعودی است. این یک نکته دیگه، معمولا نگاه و بینش قوی و عمیق ابن عسیر به حوادث معاصر هست. یکی از بزرگترین حوادث معاصری که ابن عسیر باش مواجه بود مسئله جنگ های صلیبی بود. جنگ های صلیبی خب از مدت ها قبل شروع شده بود و در زمان ابن عسیر این نبردها در واقع میشه گفت ادامه داشت. حالا در این که رانسیمان نویسنده کتاب جنگ های صلیبی معتقده که در میان مورخان ما دو مورخ داریم که نبردهای صلیبی را به شکل واقع گرایانه بیان میکنن، یکی ویلیام سوری هست، یکی اون مورخ عرب میگه، اون مورخ عرب ابن عسیر هست. این دو نفر به شکل واقع به صدا واقع گرایانه جنگ های صلیبی را بیان کردن. فقط من در مورد جنگ های صلیبی و نگاه ابن عسیر، حالا صرف نظر از اون شرح بسی که از وقایع میده و سعی میکنه که مثلا شکست های مسلمانان را بگه، شکست های مسیح به صلاح طرف فرنگی بگه، اما یه چند نکته را مطلب میده. اولا هجوم صلیبی را یه هجوم جاندار میدانه، یه هجوم زنده میدانه، یه هجوم پویا میدانه که داره انگیزه هست، انگیزه قوی داره و معمولا میشه گفت که در راه این آرمان شهید شدن را در واقع نهایت کمترین فداکاری میدانن. این یکی که و اون را در تقابل میبینه، یعنی در تقابل با جهان اسلام میبینه، میگه فرنگی ها از دریای مدیترانه و از اندلس و از معمولا شام یه هجوم منظمی را علیه جهان اسلام آغاز کردن و از این تاریخ اینا شروع کردن و درن جلو میان. این یک نوع. اما نکته دیگه این که غرب یه نوع غرب شناسی واقع گرایانه مطرح کرده. اون نگفته که اونها مثلا بلد نیستن، هیچی متوجه نمیشون، یا اگر یه شکستی هم خوردیم میگه یه چشم زخمی بوده یا تقدیر چنین بوده، نه این موارد مطرح نمیکنه. میگه صلیبی ها اردوی خردمندی هستن، اردوی معمولا میشه گفت توانمندی هستن، آدم های توانایی در میانشون وجود داره، آدم های خردمند با سیاست با کیاست، این گونه موارد. نمیگه یه اردوگاه گیج و منگن مثلا هیچی متوجه نمیشن، اون اردوگاه را خوب نشان میده، خوب توضیح میده، خوب توصیف. مثلا توصیفی که از ریچارد شیردل به سلام میکنه با تمام توصیفات در مورد نخست وزیران انگلیس صادق هست، یعنی اون طوری که اون را معرفی میکنه. موضوع دیگری که توجه میکنه تبلیغ منفی صلیبی ها علیه پیامبر اسلامه. میگه اینها یه نقاشی های تصاویر درست کرده بودن و این تصاویر را معمولا نشان میدادن که پیامبر به شکل یک عرب، معمولا حضرت عیسی را به شکل یک کسی که افتاده بود داشت میزد با چوب و سنگ. میگه اینا را تو تصاویر و نقاشی ها معمولا این را نشان میدن. خب ما این الان در رابطه با غرب جهان اسلام باز داریم دیگه، یعنی از اون روزنامه دانمارکی به بعد ما معمولا چنین که پیامبر را چهره خشن به صلاح قلم داریم و حضرت عیسی را داره مذوب میکنه. این یکی این که همون موقع ابن عسیر یه تذکر میده، میگه فرنگیان در بلاد مسلمین جاسوسی میکنن و میگه دلیلش هم اینه که خبری که در عراق اتفاق افتاده اونها زودتر از ما از این خبر مطلع شدن. یعنی دو نوع هشدار در این مورد میده، اولا اینکه اونها جاسوسی میکنن، این یک موضوع. موضوع دیگه اینکه تبلیغات منفی علیه پیامبر میکنن. موضوع دیگه اینکه واقعا آدمای باهوشی هستن، آدمای فهمیدی هستن، آدمای زیرکی هستن، نمیشه معمولا زیرکی اونها را نادیده گرفت. این موارد را در، اما برعکس در مورد حمله مغول میگستم من نمیدونم اینا چرا حمله میکنن، چی میخوان، دنبال چی هن. حمله مغول را یه حمله کور، بی برنامه، بی ضابطه، بی قاعده میگستم من نمیدونم اینا چرا شهر را میکابیدن و قتلا میکرد، اصلا هدفشون چی بود، برنامهشون چی بود. یعنی با وجود این که معاصر بوده، یعنی ترمیمش گفت سده نخست حمله مغول را داره بررسی میکنه، چنین واقع گرایانه موضوع را در واقع مطرح میکنه. اما چون ابن اسیر با در یک زمانی میزیسته که در این زمان معمولا میشه گفت جهان اسلام در معرض چند هجوم بوده، هجوم های بزرگ و کوچک، یکی جنگ های صلیبی، یکی حمله مغول، یکی حمله گرجیان به آذربایجان. اونجاست که یه نگاه پان اسلامی من به قضایا داره، یعنی میشه گفت شاید بشه ابن اسیر را از این منظر یکی از پیشگامان پان اسلامیزم یا پان ناسیونالیزم اسلامی معمولا قلمدار کرد. اونجا میگه سختی که بر امت مسلمان گذشت بر هیچ کس نگذشته، صلیبی‌ها حمله کردن، مغول‌ها حمله کردن، گرجی‌ها با آذربایجان حمله میکنن، میگه مگر اینکه خدا به داد ما مسلمان‌ها برسه و ما از خداییم و به سوی خدا باید میگریم، مگر اینکه خداوند به داد ما برسه و از خدا میخواهم که به حق محمد و آل محمد شر این حاکمان معمولا میشه گفت ناساله را از سر ما کم کنه. چون یکی از مشکلاتش هم با در واقع میشه گفت حاکمانی هستن که به این وضعیت و این اوضاع توجهی نمی کنن. من فکر کنم اگر وارد یه بحث دیگه از ابن اسیر بشم شاید مثلا وقت جلسه اجازه نمیده، اجازه بدید به همین دو مورد در مورد ابن اسیر اتفاق کنم و از این تشکر.
خیلی متشکرم از آقای دکتر سالاری که خیلی مختصر و موجز بود. ایده های اصلی در کتاب رو سرفصلاش رو گفتم، ولی خب این کتاب از مسائل مختلفی صحبت شده. حالا انشالله به اقتضای بحث وقتی که ناقدان وارد گفتگو شدن ابعاد کار بیشتر روشن میشه. خب طبیعه وقتی که ما به کتاب رو نقد بکنیم طبیعتاً نقاط ضعفش رو میگیم، نقاط قوتش رو میگیم، و این ممکنه در یک جایی دیگه آخرش هم میگیم روشن نمیشه. بنابراین در اینجا ممکنه بالاخره یک تدورت هایی پیش بیاد بین ناقد و در واقع نویسنده، ولی من همه رو پیشا پیش به خویشتنداری و به حلم و بردباری و در واقع گوش سپردن به نقد هایی که مطرح میشه دعوت میکنم. انشاءالله همه هم بتونیم از این جلسه بهره علمی لازم رو ببریم و دستاورد اون کمک بکنه به آقای دکتر سالاری که بتواند در بازنگری بعدی که در چاپ های بعدی میکنه انشاءالله این سطح کار رو ارتقا بده.
خانم ها مقدم، من خودت میدونم که ما همیشه بعد از خانم ها اقدام کردیم،
با اینکه تأخیر کرده ولی بعدن باید صحبت کنه، ولی با این
همه ما دخمه باشم. این بدعت خیلی بدی است که اینجا خانم ها اجازه دادن که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین روشن نمیشه. من سعی میکنم که بلندتر صحبت کنم. ضمن عرض خیر مقدم محضر پژوهشگران، دانشوران و فرزانگان عزیز و همچنین اساتید گرامی و همچنین ضمن تشکر از گروه تاریخ و پژوهشکده تاریخ که بنده رو قابل دانستند به این برای نقد و بررسی این اصل، البته نقد هم نه، ما رو دعوت کردند. من اجازه بدید آقای دکتر سالار شادی از بزرگان و از فرزانگان تاریخ هستند و جایگاهشون برای ما مسجل هست و این بحث، این جلسه هم برای بررسی و نقد ذهنی آقای دکتر هست، نه شخصی آقای دکتر.
اینکه آقای دکتر درباره ابن عسیر چگونه میاندیشند ما میخوایم صحبت بکنیم. وقتی من میخوام بگم که دکتر سالار شادی چگونه میاندیشند، دکتر سالار شادی میفرمودند که ابن عسیر چگونه میاندیشیده، یعنی بحث بر سر نوع اندیشیدن هست در مورد یک موضوع خاصی. اگه بخوام امتیازات این کتاب رو بگم، اجازه بدید اینجوری بگم، این کتاب بندم یه چند سالیست در مورد تاریخ نگاری درس میخونم، کتاب میخونم و نمیگم پژوهش میکنم چون پژوهش کردن واقعا سخته، اما میخونم چند کلام. این کتاب یکی از آثار خیلی خوب در این زمین است، اجازه بدید اینجا بگم. این کتاب درباره ابن عسیر مقالات مختلفی نوشته شده و به عربی، حتی من توی دو روزی که فرصت داشتم و یکی دو تا از این کتاب هایی که در مورد ابن عسیر هست مراجعه کردم و این کتاب رو حقیقتاً سطحی بالاتر از کتاب های عربی موجود دیدم که آقای دکترم به یکی از اینها یا دو تا از اینها اشاره کرده بود. این کتاب در سطح بالاتر از سطح تاریخ نگاری های ما در مورد ابن عسیر هست. قطعاً این اثر یک گامی رو به جلو هست برای پیشبرد تاریخ نگاری و تاریخ نویسی ما. من اجازه بدید از محسناتش نگم چون واقعا زیاده، ولی اجازه بدید برگردم به این که این آقای دکتر چگونه اندیشیده است. این مهمه. چند تا ایراد جزئی هست که اینا قابل رفعه. یکی اینی که اغلاط تایپی خیلی زیاده و بعضی اشتباهات نگارشی اسامی هم هست تو این کتاب، حالا احتمالا ناشی از اغلاط تایپیست، نمیدونم، بعضی ها احتمالا ناشی از سهل انگاری هاست یا هر چیزی، بل وجود داره، من به اینها کار ندارم این اسامی. و یه بخش چاپیش هم خیلی مناسب نیست، اینم که عبد کار ما نیست چون دستیشون هم نبود. اما اگه بخوام در مورد این که آی دکتر سالار شادی چگونه میاندیشه، اول باید ببینیم که تاریخ نگاری دنبال چی هست. ما در تاریخ نگاری باید دنبال چه چیزی باشیم که این کتاب به اون نپرداخته، یا اگه پرداخته چگونه پرداخته است. ببینید در تاریخ نگاری ما اگه بین دو تا مفهوم، تاریخ نویسی و تاریخ نگاری رو بعد تفاوت قائل بشن، البته بعضی قائل هستند بعضی قائل نیستند، اگه تاریخ نویسی رو من گزارشی از یک کتاب را بدم، بگم که هرگاه یک فردی، یک منتقدی، یک دانشجوی، پژوهشگری گزارشی از این کتاب درباره رویدادهای اون بده، این تاریخ نویسی هست. اما تاریخ نگاری رو بگم که یعنی شناسایی مسیرها و همون حرفی که خودشون زدن، روندهای موجود در تاریخ، انسان شناسی، اینکه نگاه مورخ به جهان هستی، به انسان، به معرفت، به دانش، این رو من تاریخ نگاری بدونم، یه مقدار اینجا یه مقدار ما دچار مشکل خواهیم شد. که بحث بعدی بحث تاریخ نگری هست و تو تاریخ نگری هم ما میخوایم ببینیم که آیا اون بحثی که در تاریخ نگاری اتفاق افتاد با ذهن مورخ چگونه اینها آمیخته شده است، یعنی اون معرفت انسان شناسی، معرفت شناسی، جهان شناسی یا هستی شناسی که یک مورخ باید بدونه، اینها رو چگونه در ذهن خودش ملغمه ایجاد کرده، آمیخته و اینها رو به ما تحویل داده است و با چه روش هایی اینها رو به ما تحویل داده است. ما اگر این شیوه اندیشیدن و شیوه بیان رو، روش بیان رو در مورد اون چند تا موضوع هستی، انسان و حتی روند تحولات تاریخی و جوامع بررسی بکنیم، اون وقت ما میگیم برای این تاریخ نگری چگونه اتفاق افتاده است. ما اگر با این کلیت من بخوام صحبت بکنم، اجازه بدید به چند تا مورد رو بگم. من چقدر وقت دارم دکتر؟
بفرمایید، وقت
زمان رو
وقت منم در اختیار شما.
حالا با این پیش فرض من احساس میکنم که این کتاب علی رغم همه محسناتی که داره، علی رغم اینکه قابل خوندن هست، همه ویژگی های خوب رو داره، از کدام یک گام به جلوه، اما این کتاب در حد تاریخ نویسی یا گزارش از ابن اسیر باقی مونده و این تاریخ نگاری ما رو حقیقتش به اون چیزی که خدای دکتر گفت که آیا ما باید پیش ابن اسیر بریم، ابن اسیر رو بیاریم جا، ما رو به ذهن مورخ هدایت نکرده است. البته بین فیلسوفان اختلاف نظر هست که آیا یک فرد میتونه وارد ذهن مورخ بشه یا نمیشه، اینا ما بزنیم، اما اصلا تاریخ نگاری اینو میخواد بگه. تاریخ نگاری میخواد بگه که مورخ نسبت به رویدادها و روایتها چگونه میاندیشیده است. در مورد چگونه اندیشیدن، این که در این کتاب به نظر من غایبه، نمیگم اصلا نیست، نه، یه مقدار غایبه. غیبت اندیشیدن ابن اسیر و اینکه چگونه میاندیشیده، یا ناشی از تعجیل، من نمیدونم حالا علت دیگه، نمیخوام تبیین کنم که چرا این اتفاق افتاد، یا ناشی از تعجیله یا ناشی از فقدان منابع، به هر دلیلی یک غیبتی اتفاق افتاده است. اما برای اینکه این غیبت رو ما پر بکنیم، این کتاب اومده بیشتر گزارش هایی از اینا داده، همانطور که دکتر فرمودن که ابن اسیر چگونه به جنگ های صلیبی نگاه کرده، چگونه به حکومت آل بویه نگاه کرده، چگونه به ممالک نگاه، چیز به همدانی ها و دیگران نگاه کرده، چگونه به تابکان نگاه کرده، همه اینها در راستای اینه که دنبال این بوده که گزارش های از اینها برام بده. حتی یه جایی مثلا جایی هست میگه که مسیحیان مثلا شهر رو فتح کردن، نابود کردن یا نابود نکردن، حتی به زیرکی و سیاستمداری همین ها میپردازه، یعنی گزارش هست برای ما ارائه میشه. اگه من بخوام بگم تاریخ نگاری چه اتفاق افتاد، ما دو تا نقد داریم که یک نقد ساختارهای جامعه است. مثلا یک مورخ میاد میگه که مثلا زنگیان چه اشتباهاتی کردن، سلجوقیان چه اشتباهاتی کردن، غزنویان چه اشتباهاتی کردن اینا، و تو دوره باستان و دیگران. یعنی نقد مورخ نقد ساختارها، رویدادهای اجتماعی است. این در تاریخ نویسی اتفاق میفته. یک مورخ با دید انتقادی اگر هم نگاه بکنه، بالاترین وضعش اینه که بیاد بگه که بله، ما هم بگیم برایشون مثلا مسیحیان رو اینجوری دیده، مصیبت های وارد بر جامعه اسلامی رو هم خیلی عظیم دیده و و و موارد بعد. اما این در تاریخ نگاری جایگاهی نداره، این نوع نگاه. این نگاهی است که مورخ به ساختار جامعه ده. اون چیزی که ما از انتقاد صحبت میکنیم و در تاریخ نگاری صحبت میکنیم نقد روایته. ما دنبال نیستیم که بگیم که آیا صلیبیان در مورد شهر دمشق و حلب بد کار کردن یا خوب کار کردند. اون ابن اسیر گفته اونو. من منتقد، من تاریخ میخوام اندیشه تاریخ نگاری رو باید بگم، بیا باید بگم که روایت هایی که در مورد مسیحیان سه تا منبعی گفته شده، اینها کدامش به واقع نزدیکتر هست و به چه دلایلی به واقع نزدیکتر و به چه دلایلی به واقع نزدیکتر نیست. ما از این نوع نگاه ها باید از اینها در بیاریم و تبدیل کنیم به یک منظومه فکری و بهش بگیم که ایشون انتقادی نگاه میکنه یا انتقادی نگاه نمیکنه. وگرنه هیچ مورخی، من اگر اینجور بگم، ببینید طبری هم که ما طبری رو معمولا متهم میکنیم که اصلا انتقادی نیست، اتفاقا طبری هم نگاهش انتقادیه. طبری روایت های شما طبری رو مواجه بخونید، سه چهار تا روایت میاره. روایت اول اونی که خودش قبول داره بود به تفصیل بیان میکنه. روایت دوم رو، سوم رو، چهارم رو، اون مواردی که با روایت رسمی مورد قبول خودش تفاوت داره، فقط نکات تفاوتش رو میاره اغلب. یعنی نمیاد دوباره این بحث رو، میگه که روایتی هست این تفاوتاشه. یعنی طبری اونجا نقد کرده، اما ما طبری رو جزء مورخان انتقادی قرار نمیدیم. بعد چرا زمانی ما میتونیم مورخ رو یک مورخ با روی کرده انتقادی بدونیم که این مورخ بیاد روایت ها رو با هم مقایسه بکنه؟ البته آقای دکتر در جای جای این کتاب هی مدام میگه که مثلا ایشون گفته که فلانی در سال 622 بوده، مثلا این 623 نوشته، این احتمال ناشی از خطای ناسخانه. البته حتی این غلط‌های اصلاح یک عبارت، اصلاح یک اسم، اصلاح فلان، این رویکرد انتقادی نیست. رویکرد انتقادی، عرض کردم، تحلیل خود روایت هاست که روایت ها از چه خواستگاهی برخوردار شده، اونشون چگونه به رویداد نگاه کرده و چه از اون نگاه بیرون اومده است. این که مثلا من اسم علی ابن محمد رو تبدیل کنم به محمد ابن علی یا یه اسم کنارش اضافه کنم، ممکن طبیعی است که این چیز به این دلیل، این یک بحث که به نظر من ابن عسیر اگر هم یک مورخ انتقادی باشد، این انتقاد در این کتاب انعکاس پیدا نکرده با اون شاک پیشفرضی که عرض کردم. یه بحث دیگر که آی دکتر، من انتظار داشتم که آی دکتر اینو نفرمایند توی عبارتاشون، ولی بازم آی دکتر میفرمایند که ابن عسیر پیشگام پان اسلامیسمه. البته عبارتشون و چهار جا این عبارت رو با عبارتهای دیگری آورده. یه جای گفته که البته من الان پیدا کنم اون چهار جا خیلی پررنگه، خیلی پررنگه. بله، حتی
اصلا در مقدمه گفتم یکی از دلایل پرداختن اجازه من ابن عسیر به خاطر همینه.
دکتر من سکوت خواهم کرد. حالا ببینید، ما وقتی که تاریخ نگاری عمومی می نویسیم، تاریخ نگاری عمومی زمانیش در جامعه اسلامی شکل گرفت که گفتمان جامعه از قبیله نگاری، شهر نگاری به یک امت، امت نگاری، نگاه امتی تبدیل شد. یعنی تاریخ نگاری عمومی حاصل دگرگونی فکر جامعه از منطقی نگریستن، شهری نگریستن، قومی قبیله نگریستن به یک نگاه امتی شد. اصلا به این دلیل شکل گرفته. به این که چرا در قرن سوم این اتفاق افتاده، دلیلش دقیقا همینه که جامعه ما در قرن دو اول و دوم از یک فرایند تغییر فکری گذر کرده و رسیده به یک بحث امتی، جهانی نگاه کردن و همین ها از آدم شروع کردن، رسیدن به خاتم و از خاتم تا زمان خودشون. و به این دلیل ما دو تا جریان داریم، یک جریان سامی محوره که اون جریان سامی محور اونهایی بوده مثل ابن جوزی و دیگران که اینها رفتن آدم رو بحث کردن، از آدم کشیدن پیامبران و عرب و بنی اسرائیل رو کشیدن تا رسیدن به حضرت رسول، حضرت رسول بعد به خلفا. ایران در حاشیه است. بعضی از مورخین هم رفتن از کیومرث شروع کردن، کیقوباد شروع کردن و این آفرینش رو از اونجا کشیدن. یعنی یک نگاه جهان شمولی به تاریخ دارند که آفرینش از اونجا، سالا چه جهان ایرانی چه جهان سامی عرب، هر دو تا اینا نگاهشون جهانیه. اگه من اینو بگم پان اسلامیسمه، اون وقت مسعودیز، یعقوبیز، تبریز و حتی دینوری هم همون نگاه رو داره، دقیقا از آدم نگاه میکنه. اما اگه پان اسلامیسم به معنی جدیدش، مفهوم جدید و مدرنش اگه مد نظره، من نمیدونم آیا مثلا گفتن که دنیای چه بلایی بر سر جامعه اسلامی اومده، این امت اسلامی، حتی اگه صحبت امت هم بکنه بازم پان اسلامیسم نیست، نگاه امتیه. یعنی ما مفهومی در ادبیات اجتماعی ما داریم که امت. حالا این امت رو ما چگونه، اگه ما بخوایم دنیای اون دوره رو به دارالحرب و دارالاسلام، دارالایمان و دارالکفر یا نسبت بدیم، اینجا دقیقا تو این دارها، تقسیم بندی جهان به دارها، اونجا خودشو نشون میده. اون امتی توی دسته دارالاسلام، دارالایمان، دارالمؤمنین اینا قرار میگیره. این مفهوم به یه مقدار به نظر من آوردن ابن عسیر به امروزی که آی دکتر خودش منتقد اینم بود، این یه بحثه. اما یه بحث دیگری که حقیقتش توی ابن عسیر یه مقدار بحثه، اینه که ابن عسیر هم مثل بقیه یک مورخ خرد اندیشیست که نگاه آگاهانه و رویکردهای آگاهانه داره و بنابراین عقلانی نگاه میکنه. من حالا بحثم این نیست که عقلانی به معنی امروزی است، عقل مدرنم نمیگم، عقلانی بین که آیا اندیشه ما بر این محور هست که رویدادهای رو که ما بررسی میکنیم بر یک خرد دنیایی تحلیل بکنیم یا نه. آی دکتر دوست داره بیشتر ابن نصیر رو خرد نگر بدونه. البته خود من هم در همین دام افتادم، اطبی رو نگاه کردم گفتم خرد نگره، نمیدونم کاتب رو نگاه کردم گفتم خرد نگره. ببینید اگر به این معنی اون وقت نگاه بسیار پر رنگ مشیت گراییشون رو ما چیکار کنیم؟ البته آقای دکتر متعرضین شده، ولی اگر بحث خرد نگارانه یا خرد گرایانه توجه کرده، بحث مشیتی که ایشون هم داره و در جای جای این بحث کرده چی شده؟ به این خاطر ابن اسیر به نظر من اسیر منابعش هست تا اینکه یک منظومه فکری داشته باشه. آی دکتر منابع این دوره به تفصیل، یعنی پررنگترین و فربهترین بخشش هم بخش منابع هست، اونجا بحث کرده که تو اینجا ابن اسیر به نظر من حداقل از این دیدگاه، از دیدگاهی آی دکتر نتونسته به نظر من این رو که ابن اسیر چگونه این دیدگاه های مختلف رو آورده و تو دستگاه فکری خودش هضم کرده و اونها رو به عنوان یک بحث چیز ارائه داده. به این خاطر آی دکتر خودش هم حیران مونده، حیرت کرده که آیا ابن اسیر رو خردگرا بدونه، اون وقت اون گرایش های تقدیرگرایانه رو چی کار بکنه. مدام تو این میان، ولی آخر تکلیف خودش هم روشن نکرده. اما آیا دکتر به ذهنم میرسه برای این که بتونه این مسئله رو حل بکنه یه مقدار شیفته ابن اسیر شده. البته ما همه ما پژوهش کردیم، میدونیم که آدم با موضوع خودش رابطه برقرار میکنه، وقتی رابطه برقرار کنه یه همدلی پیدا میکنه، همدلی هم ما رو سوق میده به طرف شیفتگی و علاقمند بودن به، حتی من خودم هم گرفتار شدم. بگم یه بار یکی از دوستان در مورد من سلطان خوارزمشاهیان چیزی نوشتم، خیلی من علاقمند شدم به سلطان محمد خوارزمشاه و بعضی از اتهاماتی وارد کرده بودن اونو نقض کردم، گفتم اصلا این اتهامات وارد نیست فلان. یعنی من یه بخشی از شکیفتگی رو میپذیرم، میگم یعنی واقعا همه ما گرفتار هستیم، یعنی ما نمیتونیم مورخ بی‌طرفی باشیم که با یه سوژه به صورت خیلی چیزو برخورد کنیم. میشه، اما تا این حد که ما بیایم توجیه کنیم، ببینید من دکتر اومده از این زاویه وارد شده که بتونه ابن اسیر رو از این بلا تکلیفی بین خردگرایی و تقدیرگرایی نجات بده و حتما قضاوت کرده که ایشون خردگراست و عقلگراست. مثال هم زده، یه جایی توی صفحه 54 گفته که ایشون میگه که تأثیر کواکب رو هم در مورد یکی از این آقایون حسنویه والی کرد بود اگه اشتباه نکنم، میگه که ایشون پیش بینی کرد سمیرومی مال سلجوقی، میگه که آره چون کواکب رو چیز کردن، اگه شما الان بریم مشکل نه، ایشون نرفت و اعتقادی هم نداره، یا میگه که آقا با تقدیر نمیشه چیز کرد، کواکب علکیه. یعنی ابن اسیر میگه کواکب علکی، اما بارها و بارها در بحث های دیگرش ایشون همین کواکب رو بحث کرده. به این دلیل عرض میکنم که دکتر یه مقدار سعی کرد از اون علاقهی که به ابن اسیر پیدا کرده این تناقضهای ابن اسیر رو حل بکنه. یه بحث دیگری که دکتر بحث کرده، ایشون رو بازم مورخی واقعگرای سیاسی دونسته و واقعی رو این میدونه که میگه که ببینید مسکویه یا مسکوی، ابو علی مسکوی یا مسکوی، حالا درستشو نمیدونم هر کدوم استفاده میکنه هر کسی، حالا مسکوی بله، واقعی میگه که ایشون وابسته به آل بویه است. آقای امادالدین کاتب وابسته به فلانه، آقای فلان. اما ایشون چون کارمنده هیچ کدوم از قدرت ها نبوده، پس بنابراین یک نوع بیطرفی است، البته کلمه از ایشون نیستا، یک نوع تعادل سیاسی داره، بنابراین به واقعیت ها مناسب نگاه میکنه. و حتی یک صفحه هست که از امادالدین نوشته که از امادالدین هم نقد میکنه، نقد میکنه. من اجازه به این جملهشو بخونم چون این لازمه اگر اشتباه نکنم. بعد اونجا میگه که این نقدیست که ابن عسیر بر امادالدین زنگی وارد کرده. اینان از مزاحمت بسیار لشکریان امادالدین زنگی به سطوح آمده بودند، چون آنها پی در پی متعرض شهر و توابعان می شدند، بر مردم خواه نظامی خواه شخصی عرصه را تنگ کرده بودند. من با ما یک خواننده میگم که این اصلا نقد امادالدین نیست، که این میخواد به اون قدرت فائقه امادالدین زنگی رو بر اون محل اجاز کنه. چطور این ملت رو به سطوح آورد؟ ببینید، حتی اگر میخواد بگه که ابن عسیر نقد کرده بر مرد آدم شاه مخدوم خودش، مرد علاقه خودش، اون وقت میاد مثلا نقد های اینا به نظر من نقد نیست. اصلا اتفاقی شاید هم بگه که اینا پدر اینا رو در آوردن، تو خیلی خوبه. مثل جوینی، جوینی میگه که مغولان مثل بنات و نش زنان و فرزندان ایران مردم رو پخش کردن بین خودشون. ما میگیم که عجب حرفی زده. مغول اینه میخواد اصلا. مغول بگه که آقا این مثل گرگ درید نابود کرد، خوشش میاد. مغول جوینی خیلی حرف بزرگ نزده، گفته چون مثل گرگ میدرید خوشش میاد دیگه، نابود میکنه شهرها رو خوشش میاد. این به نظرم اینا انتقاد نیست، اتفاق اینا حکومتی که مثلا امروزی هم بگی که آقا شما الان من بلندشم تو برابر حکومت بگم آقا شما زدید نابود کردید مخالفان و منافقان و دشمنان خود رو، تو خیلی خوبه، اونم خوشش میاد، لبخند هم میزنن که ما نقد. اینا واقعا نقد نیست که آی دکتر، اینا رو به حساب نقد واقع گرای سیاست ها میذاره. به این خاطر یه مقداری یا اشکال من صحبت کنم شما بعدا توجیهاتون من رو بگید توجیه کردید اشتباه توجیه کردید، حرفی نیست که حالا یا مثلا اونجا واقع گرای سیاسی جغرافیایی، مثلا صحبت از واقع گرای آمار میگه که مثلا یک یا دو مورد آمار آوردن که ابن عسیر واقع گرایان است، چون میگه که مسیحیان 2000 نفر بودن، نمیدونم یه تعداد عامی هم بود 8000 نفر شدن. این واقع گرایی آماریه. به واقع گرای آمار واقعا اینا نیست. اگه 2 تا 10 تا تو این کتاب نمیدونم چند هزار صفحه‌ای دکتر، من نشمردم، هزار شاید مثلا 10000 صفحه باشه، تو 10000 صفحه 4 تا آمار منطقی بده، 100 تا آمار غیر منطقی هم داده که مبنایی نداره اصلا. درست؟ آیا ما میتونیم اون آمارها رو چی کنیم که این چیز هست؟ اما یه من خیلی مختصر بکنم. اما آی دکتر عرض کردم اون یک مقدار شیفتگی خیلی زیادی که پیدا کرده توی قسمت مربوط مقاله، قسمت مربوط به ابن عسیر و مورخان اصل مغول و تیموری، همه رو آی دکتر نقد میکنه از زبان. به نظر من اینها این نقد ها بیشتر برمیگرده به نوعی روی کرده دکتر به خود ابن عسیر، و جوینی رو یه جور میکوبه، نمیدونم جهان رشیدتون رو یه جور بعد هر کس رو یه جوری دیگر، و مورخان. واقعیت اینه که ببینید ابن عسیر هم محصول زمان خودشه. ابن عسیر در زمانی قلم میزنه که حاکمیت های اسلامی اون توان لازم رو برای سیطره بر قلم رو خودشون ندارن، یا بگیم اون استبداد لازم رو دیگه ندارن، بنابراین در یه فضای آزادتری نسبت به مثلا جوینی، مثلا رشیدالدین و یا حتی دوره سلجوقیان قلم میزنه. این رو فضا رو هم باید ما در نظر بگیریم که این دیده نشده. به این خاطر بیشتر علاقه پیدا کرده این بحث که همه اینها بدن. اما اجازه به آخر مورد رو هم بگم که توی ابن عسیر و تهاجم صلیبی اونا موارد عرض کردم، یک گزارشی هست از اینها. اما یه بحثی که تو این کتاب از یه نوع دکتر به حق، البته به حق، ابن عسیر رو معتقده که ابن عسیر یک مورخ متعادل نویس و متوازن نویس هست و اینو من میپذیرم. نسبت به طبری حتی توازن نویسیش خوبه و توجه بیشتری کرده، منابع بیشتری دیده، اما خود دکتر این توازن نویسی رو رعایت نکرده. علاوه بر اون بحثی که آیا مثلا حتی بحث تاریخ نگاری نگری وارد شده یا نشدن، اونا بذارم کنار که عرض کردن نشده، مثلا نگرش و بررسی ابن عسیر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم حدود 10 صفحه هم نیست، 7-8 صفحه است. در حالی که ابن عسیر اگر مثلا شون فقط درباره زلزله ها و وباهای موجود در جامعه رو مورد توجه قرار میداد و تبعات و پیامدهای این وبا بر جامعه اسلامی، شاید فقط در مورد وبا در جامعه اسلامی اون داره، ابن عسیر خیلی بحث داره. یکی از اطلاعات کمیاب و نایابی است در مورد وبا و زلزله هاست، در مورد اغلب سالها پایانش هم میگه. ما می‌بینیم که خیلی گزارش خیلی کمرنگه. یا یه جایی بحث نگاه فرهنگی ابن عسیر بر تراجم و احوال مشایخ و غیره، بازم همینه. یا موضوعات جغرافیایی، یکی از بحث‌هایی که در تاریخ نگری خیلی مهمه بحث این که تأثیر جغرافیا بر نوع مکان، بر نوع نگاه مورخ. بازم ما می‌بینیم که اونجا که دیگه جزء مسائل تاریخ نگریه، ولی بازم همون 7-8 صفحه رو بحث کرده و خیلی هم وارد این بحث ها نشده. به خاطر یک نوع نامتوازن نویسی در این کتاب نسبت به بخش ها وجود داره. آخرین احساس میکنم اگر این عنوان رو، تاریخ نگری و تاریخ ابن عسیر رو بر میداشتیم، عنوانش رو مینوشتیم تاریخ نویسی با اون عبارت تفسیری که عرض کردم پیش فرض، تاریخ نویسی ابن عسیر یا گزارش های ابن عسیر از رویدادهای جامعه، شاید تطابق بیشتری با محتوا داشت. به خاطر یه مقدار اون عنوان حقیقتش گمراه کننده شده برای خواننده و انتظار داره که میتونه اون ذهنیت ابن عسیر رو که به رویدادها نگاه کرده اینو بفهمه، ولی واقعا نمیفهمه خواننده با اون. ابن عسیر رو هم میشناسه اما ذهنیت ابن عسیر رو، اینکه ایشون در گزینش رویدادها چگونه، روایتها چگونه عمل کرده، اینها رو خیلی به دست نمیاره. با توجه به اینکه ابن عسیر آثارش کم، اثر کم نیست، مثلا میگم 100 صفحه است نشد، 200 صفحه است نشد، واقعا هزاران صفحه است، شاید بهتر از این میشد این رو انجام بده. به خاطر احساس می‌کنم یه تعجیلی اتفاق افتاده در این کتاب و این تعجیل هم یه مقدار به نامتوازن نویسی انجام می‌دهد. من البته فضائل‌های دکتر رو بیان نکردم چون از هر من الشمس بر دوستان بر همکاران، فقط خواستم که به عنوان یک دانشجوی تاریخ ما بیایم نگاه رو مطرح بکنیم. البته این نگاه قطعاً قابل خدش است، قابل نقده و آیوکت حتما پاسخ خواهند داد. من هم اگر پاسخی داشتم میدم، اگر نداشتم میگم آیو دکتر به حال اجازه بید ما سالم از اینجا بریم بیرون. ارادت نمایید، ببخشید، عذرخواهی میکنم از بابت
استفاده کردیم آیو دکتر. ولی نکاتی که جناب علی فرمودید، من خودم یه مناقشه هایی دارم، ان شاء الله بعد از این دمش گفتگو میکنیم، ان شاء الله فرصتی باشه اگر وقتی بشه میشینیم در موردش صحبت میکنیم. به نظرم بعضی جاش خیلی بحث انگیز.
حالا بله میشه دیگه، گفتم نگاه من بود، این قرائت من از این کتاب بود. بله
خانم دکتر شما صحبت میکنید یا من بعد از شما؟ نه شما بفرمایید، من آخر سر من شده دعوایی میخوام راه بندازم بعد آخر سر.
نه من فکر میکنم که لازمه من برای تمتیب جلسه وارد میدان بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب احترام دارم نسبت به دوستان و همکاران گرامی. تشکر میکنم از پژوهشگاه تاریخ برای برگزاری جلسات نقد کتاب، خصوصا کار با ارزش آقای دکتر سالاری. من در شروع بقول مطلع بحث ابتدا تبریک میگم خدمت آقای سالاری. اگر نقد تند آقای دکتر حسن‌زاده رو شنیدین به این برمیگرده که آقای دکتر استاد مسلم حوزه و عرصه تاریخ نگاری هستن که من خودم افتخار شاگردی آقای دکتر رو دارم. بنابراین توجه داشته باشین که کار بسیار کار خوبیه. من تبریک میگم خدمت آقای سالاری، نقاط قوت بسیار زیادی کار داره که ترجیح میدم که بحثم رو با نقاط قوت کار شروع بکنم. یکی از مهمترین نقاط قوت کار انتخاب عنوان پژوهش هست. با توجه به اینکه ابن عسیر مؤلف و مبرک بسیار پرکار و قابل ستایش هست، آقای سالاری تقریبا میشه گفت جز اولین کسایی هستن که وارد این حوزه شدن. کار ابن عسیر کار بزرگیه، خودشون ابتدای کار توضیح دادن، به خاطر اینکه اگر ما اثر ابن عسیر رو مقایسه کنیم با تاریخ عمومی نویس‌های پیش و بعد از ابن عسیر می‌بینیم بسیار متفاوته. چرا؟ چون رویکردش به نگارش تاریخ عمومی یک رویکرد تحقیقی و علمیه، در حالی که در اکثر تاریخ عمومی‌ها می‌بینیم که رونویسی و تکرار مطالب از هم دیگه است. بسیاری از شماها که آمدین و کار پژوهشی آغاز کردین میبینین که اینقدر روایت ها شبیه و همه که یه جایی میگین که خب این مطلب که توی آثار دیگه اومده، بنابراین ما چطور میتونیم از توش تولید متن بکنیم؟ یکی از مهمترین ویژگی های برجسته ابن عسیر رویکرد تحقیقی هست. اما آقای دکتر گفتن که ما ابن عسیر رو نمیتونیم به عنوان یک مورخ نقاد، به عنوان یک مورخی که صاحب بینش علی و علتگرایانه داره بشناسیم. شاید آقای دکتر برگرده به این که ابن عسیر در حوزه علوم عقلی ورود کمرنگ تری به نسبت برخی از مورخان داره، یعنی آشنایی مورخان با علومی مثل ریاضی، مثل فلسفه، مثل نجوم، اینها رو عموماً در نگارش تاریخ، در فهم تاریخ و در نقد روایت تواناتر میکنه. ابن عسیر در حوزه علوم عقلی حضور پررنگی نداره، بنابراین همونطور که آقای دکتر گفتن ابن عسیر بینش انتقادی داره، اما این بینش انتقادی بینش عمیق انتقادی نیست، یک بینش عمیق علتگرایانه نیست. اگر از محاسن کتاب آقای سالاری بخوام بگم، قبل از این مسئله دوستان توجه داشته باشن که موضوع، یا بهتره بگم عنوان پژوهشی تاریخ نگاری، یک کار بسیار پیچیده، سخت و توانبر هست. یعنی اگر آقای سالاری نتونستن اون امتیاز لازم رو از آقای دکتر حسن‌زاده بگیرن، بخش قابل ملاحظش به این برمیگرده که کار در حوزه تاریخ نگاری و در حقیقت ورود به اندیشه مورخ یک کار به اصطلاح سخت، پیچیده و پرکاری هست. اگر از ویژگی های خوب دیگه کار بخوام بگم، روانی قلمه. حالا من حتما توصیه میکنم که کار آقای سالاری رو دوستان مطالعه بکنم، اونهایی که علاقمند به پژوهش در حوزه تاریخ نگاری هستن. من قلم آقای سالاری بسیار روان، انشای بسیار خوب دیدم که قطعا خودش باید صاحب قلمی خوبی باشه و حتما یک ویراستار حرفه‌ای در کنارش بوده که با این قلم خوب تونسته این از کتاب رو به تألیف در بیاره. احاطه خوبی که آقای سالاری نسبت به متون تاریخ نگارانه دارن، از طبری تا ابن خلدون، باز کمک کرده که این اثر اثر قابل تقدیری باشه. و موضوع بعدی این که مؤلف این کتاب تونسته ابن عسیر رو از زوایای مختلف ببینه، هم بینش او رو مورد مثلا توجه قرار بده، بینش علتگرایانش رو، بینش تقدیرگرایانش رو، هم بتونه ارتباط فکری او رو با حکومت‌های هم عصر خودش بیان بکنه. اینها ویژگی‌های خوب این اثر هست. اما من چند
پیشنهاد دارم که این پیشنهاد شاید بتونه کار آقای سالاری رو از به اصطلاح قدرت و قوتی که داره ارتقا بده. یکی این که آقای سالاری یه جاهایی گرفتار قلم فرسایی شده و حاشیه‌رانی، یعنی داره در رابطه با ابن عسیر صحبت میکنه، او رو میخواد مقایسه بکنه با مورخین پیش از خودش، دیگه فراموش میشه ابن عسیر. مثلا یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه در رابطه با، از منظری شاید این حسن کار باشه، اما منی که کار آقای به صلاح سالاری رو یه کیس استادی میبینم و خیلی مشتاقم و تشنه هستم این که بتونم به کمک اثر ایشون ابن عسیر رو بیشتر بشناسم، پرداختن به غیر ابن عسیر، این که دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه در رابطه با غیر ابن عسیر صحبت میشه، این به حاشیه رانی بحث من فکر میکنم که یه صدمه کوچیکی به کار ایشون زده. نکته دیگه، آقای سالاری خیلی خوب تونسته ابن عسیر رو با طبری، با یعقوبی، با مسعودی، با ابن خلدون که تقریبا میشه گفتش که چه میدونم یه قد در میون، همینطوری خاصه با ابن عسیر، با ابن خلدون مقایسه بکنه. اینا نقاط قوته، اما کمتر با مورخان هم عصر خودش ابن عسیر رو دیده. درسته که یه بخش از کتاب رو گذاشته ارتباط جوینی با ارتباط ابن عسیر با جوینی با رشید الدین فضل الله الی بعد، اما در سراسر اثر نه جایی از کمتر، نمیگم نه کمتر، نگاه مقایسه‌ای با جوینی، رشید الدین فضل الله. رشید الدین فضل الله یکی از بزرگترین و مطرح ترین افرادی هست که در حوزه تاریخ عمومی کار کرده. من خیلی گشتم که ببینم که آقای دکتر مثلا تونسته این کار رو با وصاف حتی مقایسه بکنه، ولی تو کل اصلا من حتی یک بار هم ندیدم که آقای دکتر اشاره‌ای مثلا به تاریخ وصاف که یکی از مهمترین و ارزشمندترین آثار دوره مغول هست ببینم. بنابراین اگر آقای دکتر میتونست ابن عسیر رو بیشتر با کسایی که به لحاظ زمانی نزدیکتر به خودش هستن ببینه، باز در شفافیت بحثش موفق‌تر بود به نظر من. و مسئله بعدی، یه جاهایی من خلأ مصداق‌های تاریخی رو می‌دیدم، یعنی مثلا می‌دیدم که دو صفحه آقای سالاری در رابطه با طرز تفکر ابن عسیر نسبت به فاطمیان صحبت داره می‌کنه، ولی مصداق کمتر ارائه می‌کنه و این مصداق عنوان کردن باعث میشه که من خواننده راحت‌تر وارد فضای بحث بشم. پیشنهادی که خدمت آقای سالاری دارم این هست که فکر میکنم لازم باشه توی به اصطلاح یه بخش، حتی بخش مختصری از کتابشون، نسبت تاریخ نگاری ابن عسیر رو با بحث بی‌طرفی تاریخی و انصاف تاریخی، همون موضوعی که ما در فلسفه تاریخ تحت عنوان عینیت تاریخی بررسی میکنیم، به طور مستقل حتی اگر اندک ابن عسیر رو در این موضوع مورد بررسی قرار بده. بینش شریعت مدارانه بسیار بر تاریخ نگاری ابن عسیر حاکمه، به خاطر همین هم هست که یه جاهای زیادی نتونسته اون رویکرد انتقادی که ما از یک مورخ انتظار داریم یا یک رویکرد علتگرایانه. به نظر من بهتر بود که آقای دکتر یه بحثی مستقل، همونطوری که دیدگاه نقادانه ابن عسیر رو داره بررسی میکنه، دیدگاه علتگرایانش رو بررسی میکنه، یه بحثی هم با همه اهمیتی که بحث واقعیت نگاری در تاریخ نگاری وجود داره، یه بحثی رو به این موضوع اختصاص میدادن، یه بحثی رو به موضوع شریعت مداری و دینگرا بودن ابن عسیر بتونه اختصاص بده. و از همه مهمتر این که من فکر میکنم که لازمه ما به طور مستقل اصلا دیدگاه های ابن عسیر رو نسبت به علم تاریخ یا به قولی دانش تاریخ بدونیم. چند صفحه‌ای لازم بود که آقای به صلاح سالاری به این قضیه میپرداخت. یه نکته ای که من تمامی نکته هایی که آقای دکتر حسن‌زاده رو گفتن همه رو تایید میکنن و فکر میکنم یکی از عواملی که باعث شده که یه جاهای ناخواسته خود آقای سالاری گرفتار طرفداری از ابن اسیر بشه که اینها رو من به صفحات گفتم همین قضیه است که اون نگاه همه جانبه و یه جایی حتی مستقل نسبت به ابن اسیر باید دیده بشه. و نکته ای که به آقای سالاری بسیار کمک میکنه، من کتاب رو که خوندم چند بار هم کتاب رو خوندم و دوباره عرض میکنم خیلی لذت بردم از کتاب و خیلی تحسین کردم آقای سالاری رو از بابت این نوشته خیلی خوب، ولی همه جا منتظر این بودم که ارزیابی های آقای سالاری رو از مباحث مطرح شدهش ببینم، ولی این ارزیابی نه در انتهای کار به شکل کلی و نه در انتهای بحث نبود. اگر که یعنی یه جاهایی آقای دکتر حسن‌زاده گفتن که مؤلف نتونسته خودش رو پیدا بکنه که بالاخره ابن اسیر رو روی کردی خردگرایانه داره یا یک روی کرد تقدیرگرایانه، فکر میکنم اگر این ارزیابی کلی از ابن اسیر رو آقای دکتر تو حدود 200 صفحه آورده، اگر این یه ارزیابی کلی تو 10 صفحه از ابن اسیر ارائه می شد به نظر من می تونست به بحث کمک بکنه. مسئله زیاده اما نمی خواهم وقت دوستان رو بگیرم. نکته ای رو که فکر می کنم فقط ازش صرف نظر نکنم این هست که جوینی که در چند جا در کتاب آمده که دیدگاهش نسبت به تهاجم مغول‌ها یک دیدگاه مثبته و علتی رو هم که مؤلف عنوان کرده گفته وابستگی که جوینی نسبت به دربار مغول‌ها داره، این وابستگی باعث شده که او هواخواه مغول‌ها باشه و تاریخش رو برای مغول‌ها بنویسه. من مقاله‌ای رو در همین پژوهشگاه چاپ کردم که اگر دوستان مایل بودن یه مراجعه به اون مقاله بکنن. در قسمتی از این مقاله جوینی رو مورد تحقیق قرار دادم که دیدگاه جوینی در برابر تهاجم مغول‌ها که میگه حمله مغول رو سراسر ناشی از خاص و اراده پروردگار میدونه و میگه مغول‌ها حمله کردن خدا خواست که تا به این وسیله بتونن تنبیه بشن و آگاه بشن، این رو قبل از اینکه ما وابسته به دیدگاه‌های بگیم خائنانه یا به قولی در خدمت مغولان بودن بدانیم، وابسته به تفکرات تقدیرگرایانه جوینیه. جوینی به شدت تقدیرگراست. در مطالعه‌ای که من از منابع تاریخی داشتم جوینی یکی از تقدیرگراترین مورخینه. این تقدیرگرایی رو ما به شدتی که در جوینی می‌بینیم در رشید الدین فضل الله دیده نمیشه، در وصاف دیده نمیشه، در حمدالله مصطفی دیده نمیشه، در شبانکاری دیده نمیشه، حتی در ابن خلدون دیده نمیشه. جوینی بسیار تاریخ رو از منظر دین و از منظر مشیت میبینه که یکی از مهمترین ضعف‌هایی هست که بر تاریخ نگاری او به اصطلاح صدمه وارد کرده. من توی مقاله‌ای که پژوهشگاه چاپ کردم مصداق‌های متعددی رو آوردم که جوینی رویکرد انتقادی داره نسبت به حضور مغول‌ها و نسبت به حاکمیت مغول‌ها. یک نگاه بسیار بسیار تند و یه جاهایی می دیدم وقتی که حالا من خودم تاریخ نگاری وصاف رو که کار کردم می دیدم وصاف الهام از جوینی می گیره، یعنی توی این منابع شدیدترین و غلیظترین رویکرد انتقادی رو ما در وصاف میبینیم که به شدت رویکرد انتقادی داره، که یه بخشش من میدیدم که چون وصاف هی ادعا میکنه که استاد من جوینی بوده، من اصلا در تلاش بر این هستم که کاری بنویسم که کار جوینی رو کامل کرده باشم. بنابراین اگر حمله مغول‌ها رو جوینی نسبت به مشیت پروردگار میدیم، این وابسته به خیانت جوینی نسبت به ایرانی و نسبت خدمتش نسبت به مغول‌ها نیست، این وامدار اندیشه مشیت گرایانه جوینی هست. آقای دکتر دوباره تبریک خدمتتون عرض می‌کنم، انشالله که پیشنهادات من بتونه قدمی برای ارتقا و پیشرفت بهتر کارتون باشه.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. خب من یه نکاتی عرض میکنم، اصلا میخوام اینا رو واقعا مبنای قرار بدیم برای گفتگوهای بیشتر، چون الان یک نکاتی اینجا مطرحه، یه ابهامهایی مطرح هست که اصلا ما به دلیلی واقعا چاره‌اندیشی بکنیم. به ویژه دکتر حسن زاده در این باره یه مسئولیت بزرگتری داره. حالا من راجع به این توضیح میدم، بعد در موردش صحبت میکنم. ببینید، تاریخ نگاری، پژوهش در قلمرو به تاریخ نگاری به طور عام، کار فوق العاده سختی است، چون یه کار پیچیده، چند لایه، بین رشته ای و فوق العاده دشوار است. حالا چرا دشواره؟ یه توضیحاتی من میدم. ببینیم اصلا ما در کجا ایستادیم، در مقام یک پژوهشگر حوزه تاریخ نگاری با چه مسائلی درگیریم و بعد اصلا چه کاری باید بکنیم، یعنی چه انتظاری از ما، از کسی که داره در قلمرو به تاریخ نگاری کار میکنه ازش داریم. ببینید، ما نخواستیم چیزی که در تاریخ داریم حادثه تاریخی است، رخداد تاریخی است. این رخداد تاریخی ممکن یه رخداد جزئی باشه، مثل حادثه هایی که روزانه در زندگی هر کسی اتفاق میفته. باید ممکن یک رخداد کلان باشه، مثل یک انقلاب، سقوط یک سلسله. گاهی اوقات ممکنه فراتر از این باشه، اصلا اصل کل جریان تاریخ رو بخوایم مطالعه بکنیم. خب این یه بخش از ماجراست، بخش هستی شناسی تاریخی. این هستی زمانی به روایت در میاد، یعنی کسانی میان از این رخدادها یه گزارش‌هایی تهیه می‌کنن. این گزارش‌ها، یعنی نخستین گزارش‌ها، نخستین لایه برخورد انسان با حوادث تاریخی میشه منبع اصلی. منبع اصلی اینجا در میاد. حالا ممکنه خاطره باشه، روزنامه باشه، مثلا سنگ نوشته باشه، تو روایت شفاهی، هر چیزی دیگه. سطح بعدی کار تاریخ نویسانه، کار مورخانه، کار تاریخ نگاران. تاریخ نگاران میان با استفاده از اون اسناد و مدارک و منابعی که هست درباره این رخداد تاریخی مطلب می‌نویسن، روایت خلق می‌کنن. این دو ساحت داره تاریخ نگار، یا تاریخ نویسه به تعبیری که دکتر گفتن، یا تاریخ پژوهه، که اینا خب ساحت‌های کارشون با هم متفاوته. خب پس ما در اینجا هم نیستیم، ما یه پله بالاتریم، یعنی کسی که در حوزه تاریخ نگاری داره تحقیق میکنه در لایه چهارم ایستاده، یعنی پیش او، پیش چشم او آثار مورخان هست، چه تاریخ پژوهان چه تاریخ نویسان، و این اتفاقا موضوع مطالعه ایست. او باید به استناد این آثار مورخانه، منابع تاریخ نگارانه، اشراف داشته باشه در مورد منابع اصلی، منابع تاریخی، و بعد به استناد اون برگرده به اون حادثه تاریخی. پس این کار خیلی پیچیده‌ای داره انجام میده. این با هر پژوهش متعارف تاریخی متفاوته و به مراتب سخت‌تره، چون باید شما با ذهن و ضمیر نویسندگان و مورخان و محققان و روایت پردازان سر و کار دارید. بنابراین خیلی کار سختی. به همین خاطر این رو ما اصلا میبریم در قلمرو فلسفه علم تاریخه و متفاوته اساساً با نوع معرفت‌های پیشینی که خلق شد. خب اینجا این پرسش پیش میاد، من این اتفاق مات به دکتر گفتم میخوام یک مناقشه ای را بندازم، اینجاست. واقعاً ما از کسی که در حوزه تاریخ نگاری کار میکنه چه انتظاری داریم؟ او قرار است به چه نوع ابهام‌ها و پرسش‌های پاسخ بده که ما بگوییم کار او کار پژوهش در قلمرو تاریخ نگاری است یا نیست؟ آقای دکتر حسن زاده تعبیری فرمودن اینجا و بحثشون عمدتاً روی نقد روایت 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 شناسی و نقد روایت. این درسته، من هم اینو قبول دارم، اما من فکر میکنم کسی که در این حوزه کار میکنه باید تو به 10-15 تا پرسش پاسخ بده. این 10-15 تا پرسش رو قبلا اینجایی نوشتم ولی دیگه منتشر نشد. بله الان میخوام با شما در میان بذارم و دکتر حسن زاده خان، دکتر شرفیایی، دکتر سالاری و دیگرانی که تو این حوزه دارن کار میکنن من اصلا کمک بکنیم ببینیم چیه پاسخی که من میدم به این پرسش، به این پرسش اصلی که انتظار ما از کسی که در قلمرو به تاریخ نگاری کار میکنه چیست. من فکر میکنم او باید به حداقل به 12-13 تا پرسش از سنف زیر پاسخ بده. نخست او باید به ما بگوید، یعنی اینجا منظورم دکتر سالاری در مورد ابن اسیر، دکتر حسن زاده است در مورد جوبینی، خانم دکتر شرفی در مورد تاریخ وصف و جوبینی که الان در موردش خیلی هم صحبت کردن، خود من هستم مثلا در مورد تاریخ نگاری رسمی و چیزهای دیگه. خب این تاریخ پژوهشگر حوزه تاریخ نگاری باید بگه که مورخ من تحت چه فرایندهایی گزارش منابع تاریخی رو، منابع اصلی رو تبدیل کرده به متن تاریخ نگارانه. اصلا این کار خیلی بزرگیه، مهمترین انتظاری که ما از بیداری میده. دوم باید بگه که این متن تاریخ نگارانه در کدام ساحت از ساحتهای زیست انسانی قابل بحثه. آیا صرفاً به قدرت و سیاست و تحولات سیاسی پرداخته یا وارد قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فکری و جای دیگر هم شده؟ سه باید بگه که این متن تاریخ نگارانه به کدام مسئله ها و پرسش ها و چالش های عصر خودش پاسخ داده. چهارم باید بگه که این متن تاریخ نگارانه چگونه و تا چه اندازه از منابع اصلی بهره برده و به اونها وفادار. بحث منبع شناسی اینجا پیش بود. پنجم این مورخ در پدیدآوری متن خود چگونه از قدرت تخیل، تعقل، تفهم، نقد و فهم تاریخی بهره برده. ششم روایت های مطرح شده در متن تاریخ نگاری بر چه مبنایی گزینش و سپس پردازش شدن. هفتم چگونه بین پدیده‌های تاریخی و اجزای مختلف یک رویداد تاریخی باید رابطه علت معلولی برقرار کرد. تبیین تاریخی اینجا معنا پیدا می‌کند. هشتم آیا دستاورد مورخ، روایتی که مورخ برای ما ساخته، این از یک نظم مضمونی، منطقی، محتوایی برخوردار هست، از یک انسجام درونی برخوردار هست یا نیست. نهم باید بگه که اعتبار این روایت و مدعیات مورخ تا کجاست، تا کجا اعتبار داره. ده باید به ما بگه در متن تاریخ نگاری، تاریخ نویسی یا تاریخ پژوهی از چه روشی استفاده شده. 11 باید به ما بگه شکل و ساختار و منطق سازماندهی و زبان این اثر چیست، چگونه است. 12 به ما باید بگه که بینش، نگرش، تفکر و منطقی که تاریخ پژوه بر اساس یا تاریخ نگار بر اساس اون گذشته پرداخته چیه. و 13 هم بحث عینیت، قضاوت، ارزش داوری و بحث‌های از این سنف هم هست. حالا من پاسخم این آقای دکتر جناب عالی ممکن پاسخ دیگه ای داشته باشه. طبیعتا وقتی که ما به تاریخ یک اثر 33 جلدی می‌پردازیم نمیشه همه این روایت رو نه اساسا شدنی نیست. شما جمعه گزیده عملی مهمترین چالش ها و مسئله هایی که او پرداخته و به ویژه در میان مورخان ما مشهور بوده که اون قسمتی که مورخ شاهد و ناظر بوده بر اون رخدادها اون قسمت مهمتره. باید اون قسمت تمرکز کنیم. حالا من برمیگردم با توجه به اون چیزی که پاسخی اولیه که به این دادم، حالا انشالله این مسئلتی مسئله در میاد فرمودش گفته کن خواهیم کرد. حالا بر اساس این منطق برگردیم کار به اون دکتر سالاری چی کاری کرد؟ اولا که دکتر سالاری نثر خیلی فاخری داره، حقیقتا من خیلی خوشم آمد از متنش قلمش، چون خونده بودم کارش رو و یه سبکی هم که داره همیشه پرسش هایی رو طرح میکنه و بر اساس اون پرسش ها میاد پاسخ میده به این. این خیلی از بزرگان دیگر همین کار رو کردن که جذاب میکنه مسئول، یعنی ذهن خواننده رو از ابتدا درگیر اون مسئله هایی میکنه که قرار بهش پاسخ بده و شما رو میکشونه و این انگیزه رو در شما ایجاد میکنه که ادامه بدید و برید جلو. کاری که دکتر کرده این کار گسترده است، هم اثر حجیمی است، هم قلمرو مطالعهش به لحاظ گستره جغرافیایی خیلی گسترده است، از کاشغر به تعبیری که به کار رفته تا اندلس، از یمن تا گرجستان، خیلی قلمرو گسترده است این جغرافیایی. به لحاظ زمانی برمیگردیم از کجا، از آدم میان تا روزگار مغول، خیلی وسیع. شما وقتی که این مسئله رو تحلیل میکنید باید ارجاع بدی به آثار تاریخ نگارانه ای که موضوع یا منبع مطالعه ابن عسیر بودن. ابن عسیر آیا، این نکته خیلی مهمه، همیشه تاریخ پژوه باید به ما چیزی بگوید که منابع ما قادر به گفتن نبوده. آیا ابن عسیر به ما برای ما روایتی ساخته است که مورخان پیش از او درباره اون رخدادها نگفتند؟ دکتر ما نشون داده که بله، روایت های متفاوتی اتفاقا در مورد تاریخ اسلام هم گفت، زمانی که مثلا ندید دوره های میانی تر متأخر تر گفته. خب ایشون برای این که پاسخ بده به این اومده مقایسه کرده روایت های این رو، خواهد عملی که نمیشه بخشی از این روایت های مهم و بحث انگیز رو در کار طبری، مسعودی، مسکوی و دیگرانی که منبع او بودن. این خیلی مطالعه عمیقی میخواد آقای دکتر. شما ببینید مثلا یه متن رو، این روایت های متعدد و پراکنده رو با آثار و مورخان پیشین، مغایرت ها، تفاوت ها، تعارض ها و ناهمسازی های این رو بخواید شرح بدی، به نظر من کار خوب داره، سخت مقایسه کنی، سنجش کنی، اینها رو بگیر و اون روایت چند قرنه رو ارزیابی بکنی. حالا دکتر به چه مسائلی پرداخته؟ ببینید یه بحث مهمی که اینجا بحث شده اینه که ما بیام اصلا به این مبرر در چه زمینه اجتماعی، در چه بافت تاریخی رشد کرده، زندگی کرده، زیسته. چون همچنین که دکتر هم گفتن توی جغرافیا، دانش‌ها، زمینه اجتماعی، زمینه خانوادگی و خیلی چیزای دیگر که مورخ درش پرورش پیدا می‌کنه، بینشش رو، نگاهش رو، فهمش رو، روایتش رو، تخیلش رو، تعقلش اثر می‌ذاره. به همین خاطر متن متفاوتی دیگری ممکنه پدید بیاره. ایشون اینو بحث کرده، موقعیت خانوادگیشو گفته، شیوه و روشش رو گفته، از توصیف و تبیین صحبت کرده، معرفت شناسیشو گفته. البته برخی جاها واژگانی که به کار برده، مفاهیمی که به کار برده دقیق نیست، اینو من کاملا قبول دارم. مثلا تعریفی که از مفهوم تاریخ نگری میکنه اصلا من نمیپسندم، ضعف جدی داره، باید واژگری بشه. حالا تعبیری که ایشون به کار برده، این اصلا این مفهوم بحث انگیزی و تعریف ها و تلقی های متفاوت داره. یا مثلا بحث عینیت، بحث عینیت خود دکترشون طرح کرده.
بله.
دقیقاً طرح کرده.
ولی
کجا؟
مستقل طرح کرده.
نه، مستقل طرح کرده. من براتون عرض می‌کنم. ولی از این عنوان استفاده نکرده. کاش میداد پیش از این من می‌خوندم. ببینید، یه بحثی ایشون داره اینجا، الان من پیدا کنم، نوشته، حالا دکتر به ما کمک بکنه، ابن عسیر و حکام و
حکام
حکومتگران زمان. ابن عسیر و حاکمیت
ها.
اینجا دقیقا وارد یه چیزی میشه که امروز پوزیتیویست ها محکوم میکنن، میگن بی‌طرفی. اما بیطرفی امروز را نقض شده دیگه، رد شده، اصلا قابل پذیرش نیست. اگه میشه انسان بیطرف باشه، اصلا شدنی نیست. اونم تو بحث تاریخی که با انسان سر کار داره. اتفاق اینجور ایشون باید این بحث عنوان اینو عوض میکرد، میذاشت مثلا بحث عینیت قضاوت. ایشون اینجا بحث هایی کرده، داوری هایی که ابن عسیر داشته راجب حکمرانان، حکومتگران، سلسله ها، مقایسه هایی که راجب اینها کرده، نوع داوری هایی که صورت داده، اینا رو ایشون طرح کرده. ولی خب این عنوان استفاده نشد، این عنوان باید درست بشه، منقح بشه. یا مثلا بحثی که راجب خب بحث بعدیش که مطرح کرده، رو کردهای نقادانه رو آورده، منبع شناسی ابن عسیر رو به تفصیل بحث کرده، مسائل منازعه آمیز روزگار مورخ رو گفته، جنگ‌های صلیبی، مغول، مقایسه اینها با هم، اینها خیلی نکات مهمیه. و نقل و ارزیابی روایت‌ها، خیلی از روایت‌ها رو ببینید در مورد مغول‌ها بحث می‌کنه. خب البته دکتر ایران دوسته و ممکنه در خیلی جاها هیجانی بشه هر مورخ دیگری که آثار شوم تهاجم یک قدرت خارجی رو برای کشورش می‌بینه، ممکن رنجیده خاطر بشه و این رو در قلمش به گونه‌ای منعکس بکنه. این هست در قلمش و اونجا به همین خاطر می‌گه به جوینی حمله می‌کنه، به جوینی اینجا بود اصلا ککش نمی‌گزه. یا به تعبیر دکتر حسن زاده، اصلا شاید خوششون میاد مقالا اینجوری بنویسید و اینجوری می‌نوشتن. یا در یه جاهایی که استفاده کرده از شاهدان، از متون، از چیزهای دیگری که اختیارش بوده، یا بحث تاریخ اجتماعی، تراجم احوال، اوضاع جغرافیایی و بحث اینگونه که در این اثر هست از دکتر ازش استفاده. اما من یه سوال میخوام بپرسم واقعا اینا، ضمن اینکه اون سوال اصلی رو از همه سه بزرگوار پرسیدم که اصلا وظیفه کسی که در حوزه تاریخ نگاری کار میکنه چیه، راجبه این من واقعا دوست دارم با دکتر اصلا یه جلسه بزنم بحث بکنم، اینه که آیا دکتر من توی اون کتاب مقاله نوشتم تا دکترم زحمت کشید چاپ کردم به نام تاریخ نگاری رسمی هم و عنوانش تأملات در مثلا در چیستی ماهیت رسمی. در اونجا یه ادعایی طرح کردم و اون ادعا این بود که مورخان پیشامدرن اساسا نمیتونستن مستقل باشن. یه سری استدلالایی هم کردم و از جمله این بود که مثلا یه نمونهش این بود، من که در روزگار مغول نیستیم زندگی میکنم، خب خیلی از اخبار و حوادث رو اصلا در جریانش نیستم، رسانه هم که نیست در اون روزگار. من برای اینکه اخبار و اطلاعات رو پیدا بکنم باید به دستگاه حاکمیت وصل باشم، باید تو صحنه های جنگ باشم. در خیلی جاها مورخان بودن، گزارش میکردن، مینوشتن. ابن عسیر رو اگر ما یه مورخ مستقل غیر رسمی بدانیم که به منابع دولتی متکی نبوده است و ارتزاق او هیچ وابستگی به حکومت نداشته است، او چگونه اخبار اطلاعات کسب می‌کرد؟ او به پشتوانه چه درآمدی 33 جلد کتاب نوشت در فای قلمش به غیر اون سه تای دیگر اصلا نبود؟ آیا در اینجا نباید تجدید نظری کرد؟ آیا نباید پاسخ دیگری به این پرسش داد؟ البته من بازم در اون اثر نوشتم که در دوره ای از تاریخ اسلام مثل دوره طبری و اینها بودن که اینا علمای دین بودن، مکتب و مدرسه و چیزهای دیگری داشتن و از راه های دیگری می توانستند ارتضاء کنند، اونجا مستقل بودن. و طبری مثلا می رفت صحابه رو پیدا می کرد، در متون مصاحبه می کرد، گفتگو می کرد، اینا رو برای خودش می نوشت. ابا ابن عسیری که در قرن هفتم است اون چیکار می کرد؟ اینها این به نظرم پرسشیه که باید درمیشش پاسخ بدیم. برای من تشکر میکنم
از استفاده کردم این
جلسه رو اندازی کرد و هم جناب آقای دکتر رسالاری که با حوصله و متانت نشستن و این بحثا رو گوش کردن. من طرح بحثی کردم که انشاءالله بشه یعنی چه واقعا بعدا بشیم گفتگو بکنیم، یعنی کسانی که دستن در کار این موضوع هستن تکلیف روشن کنم. آقای دکتر مقاله میاد اونجا برای ارزیابی، شما میفرستید برای من. من بر اساس اون خانشی که از مفهوم تاریخ نگاری دارم، حلقه‌ای که دارم، میبینم که این با اون استانداردهای مورد نظر من سازگار نیست. میذارم کنار. دکتر حسن زاده میگه این خوبه. اتفاقا این به بحث تاریخ نگاری پرداخته. میره پیش دکتر سالاری نگاه دیگه داره، خانم دکتر شرفی و دیگرانی که در این حوزه کار میکنن. هر کدوم فرهنگ‌های متفاوتی از این موضوع دارید و واقعا باید بشینیم باشه اون مناقشه رو حل بزنیم. این به نظر من نکته خیلی مهمه. آقای دکتر اینجا اصلا بحث پرسش و پاسخ نیست، ولی اگر مایلی شما چیزی بگید اصلا نیاز نیست به اینا پاسخ بدید. ولی راجع به این پرسش من دوست دارم یکم بحث
کنم. یه خبر الان یه خبر خوبی در زمینه. من روز دو روز پیش با یکی از مسئولین همین چیزا یه صحبتی کردم که اگر ما بتونیم یک دانشنامه مفاهیم تاریخی بنویسیم، تاریخ نگاری بنویسیم و همین بحث ها حتی تو مسائل روشی هم اینها برای ما واقعا روشن بشه تاریخ نگاری چیه، اصلا رویداد چیه، حادثه چیه، واقعه چیه، سانحه چیه. ما اینا دوچار مشکلیم دیگه. الان ما از هر کدوم ما بپرسیم آقا سانحه چیه، ما یه حرفی میزنیم میگیم تصادف چیه، اتفاق چیه، واقعه چیه. اینا مفاهیمی است که اگر انشالله اگر این بشه یه دانشنامه‌ای در این زمینه، حادثه رو، واقعه رو، تاریخ نگاری رو، تاریخ نویسی رو، واقعه نویسی، یه مفاهیم انشالله این خبری است که انشالله تو این جلسه مطرح خواهیم کرد. این جلسه شنبه
من جاشم اسپانسرشم دارم
چه بهتر. بعد بخش دایی دیتون در خدمت است.
میخواید
خبری بده.
دو نکته نمیخوام زیاد صحبت کنم. در مورد از آخر شروع کنم سوال دکتر مولایی، اتفاقا ما یک دو مورخ ثروتمند داریم، یکی ابن عسیر، یکی طبری. این دو مورخ ثروتمند، دو مورخ فقیر هم داریم، یکی واقعی، یکی مداری و بدازوری. بدازوری و واقعی خیلی فقیر هم معمولا واقعی همیشه هشتش گرون نو بود، همیشه مغروز و بلازوری هم به همین ترتیب مثلا میره به جای چیزی. ولی ابن عسیر و طبری ثروت من بودن. مثلا ابن عسیر اصلا یه ربات داشتن، کتابخانه بزرگی داشتن، حتی خونه شون محل ابن خلکان میگه که باشون آشنا بود، میگه خونه شون محل اجتماع و فزنا بود و خودشون اصلا کتابخانه شخصی داشتن. دوتا برادرش در دیوان حضور داشت، ولی این در دیوان حضور داشت، ولی با ایوبیان از جمله با صلاح‌الدین ایوبی حش و نش داشت، اما به شکل رسمی معمولا. اما در مورد حمله مغول که خب میشه گفت از شاهدان و راویان آدم پرسشگری بوده. مثلا میگه من از جلال الدین دیگه خبری ندارم، الان چند مدته که من از جلال الدین خبر ندارم، مثلا دنبال جلال الدین خوارزمشاه. بعد دیگه نه خبری از ابن عسیر هست که مرحوم میشه، نه خبری از جلال الدین هست که اون هم در واقع میشه گفت که حالا به قتل رسید. و اینه که مثلا میگه فقیهی به من گفت، سربازی به من گفت، افسری به من گفت، فلان بازرگان نامه‌ای که فرستاده بود اون نامه مثلا اینطور مطلب، یا بخشی از اخبارش مثلا از حمله مغول از یاقوت حموی که از خراسان فرار کرده بود آمده بود با این دوست بود از این. پس این گونه دایره معمولا روایت شفاهی را جمع.
نه این درست، ولی الان باز دوستان دیگر هم کمک کنم به من. مثلا ببینید ما وقتی که امروز داریم تاریخ نگاری میکنیم، بفهم مثلا یک کتابخانه در اختیار ما باشه، در این کتابخانه انبوهی از آثار هست که ما میتونیم به استناد اونها روایت‌هایی بسازیم. اما وقتی که برمیگردیم به اون اصل، این کتابخانه ها کجا بود؟ کتابخانه باید در دربارها بود یا مثلا در یه مدارس و مکاتب جای خیلی خیلی خاصی، نمیدونم واقعا چون این چیزایی وجود داشته یا نه. ما اصلا تو دوره قاجار برمیگردیم که دیگه متأخرترین دوره و دوره معاصر ماست، تقریبا ما هیچ کتابخونه نداریم که من مورخ بتونم ازش استفاده کنم، مورخی که وابسته نیستم به یه سازمان. بنابراین کسی که داره استفاده میکنه، من فقط میگم منابع خبری دوره مدرنه، اما دوره پیش از اون برگشته از راجب ایران باستان حرف زده، راجب عرب پیش جاهلی حرف زده و جاهای دیگر، راجب شمال آفریقا صحبت کرده. این آیا کتابخونه‌ای در اختیارش بود؟ این کتابخونه‌ها کجا بودن و چجوری میشد به اینا دسترسی پیدا کرد؟ اینا جزء ابهام‌های ماست دکتر.
فقط در اینجا ما یه بحث کردیم در مورد درگیری ابن عسیر ابن قفدی به صدا اثر کتاب آقای یاقوت حموی. اینا معمولا میشه گفت کتابخانه شخصی داشتن. حالا در مورد ابن عسیر مثلا خانواده ابن جوزی در بغداد یه کتابخانه معمولا میشه گفت که یا یاقوت حموی. اصلا کتاب‌های یاقوت حموی باعث درگیری بین ابن قفدی و ابن عسیر سر کتاب‌ها شد، چون هر دو تا می‌خواستن متولی کتابخانه اون مرحوم بشن که
بعضی اشخاص داشتن. مثلا ما در بعضی روایات داریم که طرف رفیق به کتابخونه به کتاب به نساخان گفته یه کتابی با اینقدر قطب دارم تهیه کن. گفته چرا؟ گفته چون قفسه کتابخونه اینقدر باشه. آره گفته فقط کتابی دارین. نه بعضی دوره ها ما معمولا چنین در واقع هیجانی در مورد کتاب در قرون نخستی تا قبل از حمله مغول که به قول جوبینی میگه مثلا مدارس مندرس بشود و معالم علم منتمس، ما معمولا چنین چیزهایی در جاهای مختلف وجود داشته. به نظرم از نظر منابع مثلا یاقوت حموربی هر چی ثروت داشت هزینه کرد که مثلا بره بگرده دنبال کتاب در مرو در جاهای دیگه برای اون دو تا کتاب البلدان و معجم مثلا معجم مدبار تهیه کنه. پس معمولا این کار انجام میدادن، دنبال کتاب بودن. مثلا ابو ریحان بیرون دارن کدام کتاب مدت ها منتظر اون کتاب این کتاب رو پیدا میکنن، یا از اواخر خان میرخانده میگه الان مدت هاست دنبال کتاب تاریخ ابوبکر، تاریخ جالبکری ابوبکر تیرانی هستم ولی اونه گیر واقعی گیرم نه آورده، یعنی نتونست ازش استفاده کنه. و بعد این مقام مثلا اینا دنبال بودن تا اونجایی که بود به صدا
جایی
بسید. مثلا یاقوت میگه کاش اگر حمله مغول اتفاق نمیفتاد، خب آخر اینه که حمله مغول عصبانی کننده است که یاقوت میگه اگر حمله مغول اتفاق نمیفتاد من تا آخر عمر در مرو میماندم. چرا؟ چون هیچ جا در دنیا کتاب 12 تا کتاب امانت نمیداد که در مرو میداد. الان هم دانشگاه ما 12 جلد کتاب امانت نمیدن. خب از یه چیزهایی مثلا به این شکل در واقع بوده است دیگه. این که مثلا ما میبینیم حالا صحبت بسر جوبینی شد، جوبینی معمولا از بخوادم دست جوبینی باید ناراحت بشه دیگه، ناراحتی داره تو هر چی داره میخواد مثلا میگی میخوای چی کن. خب یعنی آدم این آدم با جوبینی همراه بشه مگر داری سیزده به در گزارش میدی که اینطوری مثلا خبران معمولا اون همه ویرانی، اون همه در واقع ناملایمات میشینی اینطوری. بعد سوال من مثلا جوبینی در بغداد اون همه روستا رو از کجا آورده بود؟ اون بچه خراسان بود، بغداد چه کار میکرد؟ اون همه روستا رو در بغداد چطور بود؟ از قبل مغول آورده، پس باید قلمش هم در راستای اون صدا باشه. ولی دکتر حسن زاده در یه مقاله دقیقاً ازش نقل قول کردم، گفته که مغول در اون به اصطلاح مورخ مغولیه. و اینم اینجا چطوریه بار اوضاع برعکس شد؟
من گفتم مغول نیستا.
در تکمیل فرمایشتون بگم آقای دکتر، من فکر میکنم آقای سالاری اینطور خواستن بگن نسبت ابن عسیر مانند نسبت وصاف به دربار کمتره. یعنی اگر ما بخوایم جوینی رو ببینیم که یه منصب حکومتی داره، رشیدالدین منصب حکومتی داره، حمدالله مصطفی منصب حکومتی داره، میخواد بگه ابن عسیر مستقله. ارتباطی که میان مورخان دیگه با دربار وجود داره میان ابن عسیر با حاکمیت ها نیست. این رو میخواییم
بساف فرمی. با رشیدون یکیه. خب بساف خیلی مثلا سریع‌تر صحبت میکنه، معمولا دیوانیان انتقاد میکنه، از مغولا انتقاد شدید مثلا در فارس مونه، ولی رشید الفضلا توجیه میکنه، به سرعت عبور میکنه اونجایی که نباید صحبت کنه، به سرعت عبور میکنه. من در مورد عذر میخوام خانم دکتر، من باید در مورد ولی این که مثلا دیگه من نمیتونم چیزی بگم موقعی که خیلی به صدا اینطور مطرح بشه. دکتر حسنزاده در نهایت این نوشته را گزارشی از ابن عسیر قلمداد کردن، یعنی در حد مثلا گزیده متون دیگه من نمیدونم چی جواب بدم، هیچ جوابی ندارم بدم دیگه از این دیگه گمان نکنم. حالا من هیچ ولی خیلی ابن عسیر دست کم گرفتی، یعنی حتی الان بنده امام‌الدین اصفهانی هم در مقالات مثلا روش این چند قرن نوشته، اون 30 سال نوشته دکتر، اون همه رو اون مانو و تعریف تمجید به این همه زر ببین میدین چه دوری بزرگی. اگر ابن عسیر نبود ما بخشی از حوادث و وقایع رو نداشتیم، اگر ابن عسیر نبود در آل نسلاجقه رو خوب میشناختیم، نه آل رویه رو خوب میدنیم، نه آسیای مرکزی رو. حداقل معمولا اون در واقع میشه گفت بزرگواری به اون چیز ابن عسیر، به اون نگاه، به اون تلاش، به اون تواضع، اینا هیچ کدام معمولا. چرا ابن عسیر خردگرا است؟ خیلی هم خردگرا هست. اگر خردگرا نبود در این همه کتاب یه چی دیگه معمولا میشه گفت به قول من یه دستاندازی میداشت. این چه نظم و معمولا چه نظم و انضباطی قضایه را داره پیش میاره. بعد شما گفتی در جایی به کواکب اعتقاد داره، اگر بود به من بده آدرسش من برم ببینم کجاها هست اینطور چیزی. نه آدم خردگرایه. ببینید تمام موحدان عالم یه مقداری مشیتگران، ما هیچ کسی نداریم که موحد باشه مشیتگران نباشه، مگر اینکه طرف موحد نباشه. مگر میشه آدم موحد باشه؟ ولی یادمون باشه مشیت الهی ارتفاعش به قدری بلنده که اختیار من نوعی انسان نمیتونه با مشیت الهی مواجه بشه. ما این مشکل در نظر نگیریم، یعنی مشیت الهی خیلی ارتفاعش بلنده، به اصطلاح رفتار من و رفتار من نمیتونه مشیت الهی. من نمیدونم چرا بعضی هم مشیت الهی رو اینقدر پایین میگیره که با سر آدم به سقف مشیت الهی بخوره. مشیت الهی دالان تاریک نیست، مشیت الهی فضای بزرگی هست که جا برای راه های مختلف وجود داره. نه این که مثلا گفتی گزیده گزارشی از ابن اسیره، نمیدونم چی بگم. در واقع میشه گفت خودتون انصافتون، من دیگه صحبتی ندارم.
بخشتایی بخشتایی
نسخه شناسیش ابن اسیر، یعنی با توجه به این 33 جلد بعد تو دوره هم هستیم که کاغذ به اون معنا نیست، خودکار به این معنی که ما امروز راحت بگیریم و بنویسیم 33 جلد، اونم میدونیم که تمام اثر ابن اسیر نیست، باز ابن اسیر آثار غیر دیگر هم داره. یعنی میشه این 33 جلد رو
نیست که مثلا ابن اسیر 33 جلد رو یه باره داده باشه، مثلا در سال 620 تا 633 که داره می‌نویسه، ابن قفطی میگه کتابای تاریخی که نوشته خوبه، یعنی تا اون موقع این مجلدی که می‌نویسه اونم می‌سپرد دیگه به ناسخین و به براقین نسخه‌های بعدی. از نظر کاغذ نه مشکلی نبوده، ما با کمبود کاغذ اون موقع مواجه نبودیم. نه یعنی ما حتی بعضی از خانقاه‌ها و بعضی از مکتب‌خانه‌ها و بعضی از مدارس و دانشگاه‌ها کاغذ رایگان می‌دادن، ندیدیم یه جایی مثلا مشکل کاغذ وجود داشته باشه. مثلا برای ابن اسیر گفتم واقعا آدم های خانواده ثروتمندی بود، حتی نیاز بی نیاز فوتبال دیوانی هم بود، حتی ربات داشتن، در واقع میشه گفت کتابخانه داشتن. مشکل کاغذ
جمع‌آوری اطلاعات.
خب
و بعد با توجه به این جمع‌آوری اطلاعات 33 جلد نوشتن، خیلی به نظر میاد با توجه به زمان محدودی که انسان ها در اختیار دارن.
معمولا ابن اسیر دفتر مفصل نویسه، این در اسطرقاوه فی معرفت صحابه هم داره، کتاب انصاب را هم داره، الباهر هم داره. این و طبری اینا به ابن قفطی اینا جز افراد مفصل نویسن. به هر حال در مورد طبری گفتن ایام عمرش را بر نوشتاش را بر ایام عمرش تقسیم کردن، هر روز 14 صفحه بزرگ میشه.
نمیتونی فکر کنیم که یه اداره‌ای بوده که او برش نظارت کنه؟
نه گمان. اگر یه اداره‌ای بود حتما این کتاب ها این کتاب های مقداری خودانگیخته هستن، اداره اینا رو کنترل میکرد یه طور دیگه از آب در میامد، میگفت تعریف مسئله بده، چی میخوای کجا
خواهد
نوریزی. من یه دو تا دیگه جمعه نه بخواهم فکر چیز کنم بعد. نه فقط یه توضیح. البته آقای دو تا هم بودن در مورد جوینی، من نگفتم جوینی مورخ مغولی نیست. من عرض میکنم که اتفاق جوینی مورخ مغولیه و میگم که اون حرف ها انتقاداتی هم که از مغولا کرده انتقاد نیست، که این عین خواسته مغوله. یعنی میگم بازم من بحثم این بود، اگه اشتباه مفهوم شده نه من تاکید میکنم، میگه که مثل گرگ میدریدند، مغول واقعا اینو میخواست که این گفته بشه، نه اینکه به خاطر کاملا جوینی در راست در جهت خواست مغولا نوشتی خانان نوشتی چیز نیست.
البته با توجه به افسانه های مغولی که میگن نجات مغول حاصل گوز و فرگه،
اختلافی است که من شما داریم
اینجا به اجداد چی شده دیگه،
اجدادشون هستن میگم گرگ. اما یه بحثی که های دکتر من اینجا فرموده که من شما ابن اسیر رو نادیده گرفتید و من اصلا در مورد ابن اسیر حرف نزدم، بحث من اصلا من در مورد ابن عصیر معرفت اگه
در مورد نصیر صحبت نکرد
نه من در مورد آقای دکتر من در مورد مواضع شما دارم حرف میزنم. ببین اگه من در مورد ابن عصیر حرف میزدم من مدام میگفتم ابن عصیر مثل پاندولوار بین تقدیر و خردگری در حال رفت آمده، نمیدونه کجا. این دیدگاه من در مورد، اما شما نقدی که من همیشه شما رو نقد کردم در ابن عصیر، ابن عصیر نویسنده بزرگی است، ابن عصیر نویسنده پرکاری است، همه اینا رو قبول دارم، اما من هیچ وقت من وقتی عرض کردم که شما میگید ایشون خردگراست تکلیف ما رو روشن نکردید.
گفتم من خردگراست، بعد گفتم همین بحث کردم که معمولا موحدان عالم نمیتونن مثلا دور از مشیت باشن و در اونجا یه بحث تقدیرگرایی هم مطرح کردم.
آیدوتو اون وقتی ما مثلا عنوان میدیم که مورخ خردگراست،
خردگرا هست
سطحش آیدوتو خیلی مهمه.
این
سطح خردگرایی
خرد رو به مفهوم انسان چه معنایی داره؟
این که نیست طبیعتا، این انسان خرد، انسان مدرن خرد
اصلا اون اصلا من بعضی چیزا رو دارم خوب متوجه، یعنی چی این مبد خردگرا نیست؟ مگر میشه ما مثلا خردگرا نباشه با اون همه؟ این منظور از خرده چیه؟ شما من این خرد اون چی کجا چیه توضیح بدید واقعا خرده چی هست؟ یه تعریف درست از خرد بده. بعد من بگم ابن عصیر همین قالب دارم، این که یک ما کلی به طور کلی میگیم ابن عصیر خردگرا نیست، خب بقیه چی؟ یعنی چی خردگرا؟ این عقل نداره.
نه آقای دکتر ببینید،
نه آخرین قدرت بحلی اول در این سطح مانده، یعنی مثلا چیه طرف متوجه نیست؟
آقای دکتر شما فرمودید که مورخ خردگراست، یعنی چه؟ شما فرمید ما متوجه نشدم اصلا خردگری یعنی چه؟ شما فرمید گفتید خردگراست، عقل گراست، عقل و خرد گرا رو
یعنی با منطق مثلا میگه آیا منطق حمله توابعه اونطوری که ابن اسحاق و مسعودی مثلا گفتن به طبری، این با توجه به ظرفیت جغرافیایی یمن این امکانش نیست، این از عقل استفاده کرده مقایسه کرده. یا میگه عماد الدین، یا میگه مثلا عماد الدین اصفهانی تعداد سپاهیان آل زنگی را در برابر صلاح الدین در موصل 20,000 نفر قلمدار میکنه، میگه ای کاش میدانستم موصل چقدر وسعت داره که 20,000. خب داره این از عقل استفاده میکنه، مقایسه یعنی با عقل روایت را رد میکنه، نقد میکنه.
آی دکتر من بحثم اینه که آیا ما میتونیم
خب نه جواب من اینه بده، خب این روایت میگه این روایت همش ایراد داره، چون با چی این رد میکنه؟ با عقل و خرد ردش میکنه، پس چرا من بی خرد گرا نگم؟
این منظورش عقل تجربی یا عقل تاریخیه، درسته گفته که 20,000 نفر در اینجا نمیدونه یا مثلا این نفر، ولی وقتی که ما از تاریخ نگاهی صحبت میکنیم عقل گرایی انتقادی یه تاریخی داره، یعنی از قرن 19 هم به بعد که کریتیکال رشنالیتی عقل گرایی انتقادی شد. شاید منظور آقای دکتر عقل گرایی انتقادی به معنای این باشه، چون ما هنوز در اصل تاریخ نگاران
اینکه اصلا دوره انتباق نیست به اون دوره.
آی دکتر
ما ولی همیشه عقل وجود داشته، چه دوره انتباق که الان میگیم چه، و معمولا همه انسان ها برای یعنی این که مثلا ابن عصیر اینا را رد میکنه، یا این که مثلا تأثیر کواکب را نادیده میگیره، یا این که از نظر آمار، بله از آمار، هرگاه آمارهایی که ابن عصیر بیان میکنه آمارهای قدیمه که از منابع استفاده، ولی آمارهایی که در دوره خودش بیان کرده آمارهای دقیق تری را بیان میکنه. اونجا من تفکیک کردم، ولی شما اون تفکیک را در نظر در واقع میشه گفت که
نگرفتید. بقیه دوستان دیگر
واقع گرایی و عینی گرایی هم تعریف شده، یعنی قرن 3 تا 5 رو معمولا میگن که اصل تاریخ نگاری واقع گرایی، و این ادامه پیدا
کرد.
واقع گرایی و عینی گرایی نه معنی عقلگرایی انتقادی، معنی که حالا به معنی اصیل کلمه، چون وقتی از تاریخ نگاری صحبت میکنیم خود این مفهوم تاریخ نگاری یه تاریخ داره که از یه زمانی مطرح میشه و در این زمان پیش از اون میتونیم ازش صحبت کنیم، ولی در مورد عقل تجربی، عقل تاریخی، عقل مبتنی بر امر واقع یا مبتنی بر عینی گرایی بحث شما درسته، عینی گرایی کرده، واقع گرایی کرده، و این برخلاف مورخان قرن اول هجری که حدیث نگارانه به روایت تاریخ
برمی‌گردد. خب بقیه آیه دور نورزی چیز محاسبه بگیم؟ سوال داشتم
مطابقی کشتر سالری امنم
بلند صحبت میشه
خواهم خواستم بپرسم در دو فصل آخری که در فهرست نگاه کردم دیدم که ابن خلدون رو از تأثیر پدیدان ابن عسیر ذکر کرده بود. آیا شاه الدین محمد نصری که تقریبا اگر که 628 ابن عسیر الکامل رو نوشته و 639 تقریبا 11 سال بعد سیرت جلال الدین مهرگرنی توسط محمد نصری نوشته میشه و در اول کتابش هم میگه که الکامل رو دیدم و من تصمیم گرفتم که دیگه تاریخ عمومی ننویسم، میان فقط جلال الدین رو طی این 11 سال. خواستم ببینم این تفسیره رو این در واقع پرداختید بهش، چون باید تفسیری نفر میبود
چون یکی از کسانی که معمولا از ابن عسیر تاثیر پذیره و اولین معاصر اون است که واکنش معمولا تحسین برانگیزی در مورد ابن عسیر میده مثلا نویسنده کتاب سیرت جلال الدین نسبی میگه کتاب اون حقیقتا الکامل هست و متضمن. خب این در واقع میشه و خب در مورد ابن خلدون که به شکل مفصل در اونجا گفتیم که الله باز در مورد ابن خلدون سوال داری همون
نه باز پس من نسبی رو گفتیم
آره نسبی
خیلی مختصر خیلی مختصر ازش گذشته
نسبی آره بس که دو جا ازش یاد شده دو جا از نسبی یه بار موقعی که تأثیر در معاصران یه بار از نظر به صلاح خود نسبی موقعی که تاریخ مغول داره بیان میکنه دو بار ازش به صلاح یاد شده
رامانیت از سالم رو بسید من خیلی استفاده کردم دست شما در نکنه بابت مدرس خیلی ارزشمند و گرامت. سوال من اینه که آقای دکتر صحبت کردن در مورد این که ما میتونیم یک خطی بکشیم از ابن عسیر به سمت ابن خلدون، در حالی که از متفکران و متخصصان بنا من خودم شنیدم که ابن خلدون یک حلقه مفقوده است در تاریخ میراث اسلام. به چه معنا حلقه مفقوده هست؟ اینکه مقدمه رو بسیار متفاوت با هر منبع دیگری تا چه حدی این رو این بحث شما نوآورانه و عمدیه؟ چون من واقعا میخوام که این رو تا به امروز من تصورم این بود که در واقع ابن خلدون یک حلقه مفقود است، قبلش نمیتونیم و حتی بعدش نه در دوره قبل از اون و نه در دوره بعد از اون کسی مثل ابن خلدون ظهور پیدا نکرد. حالا نظر شما
نه این عمدن به صدا همین نظری که شما میگید نظری اینجا، ولی ما ابن خلدون را ادامه فرهنگ و تمدن اسلامی عمیقا میدانیم، چون اون از بکی یاد کرده، از مسعودی یاد کرده، بدون اینکه از ابن عسیر یاد کنه از ابن عسیر یاد کرده، از ابن ساعد اندلسی، از ابن مصبویه و از دیگران معمولا و از طبری تأثیر پذیرفته و حتی یه مقاله دیگری هم دارم تأثیر مسعودی بر ابن خلدون. پس فقط ابن عسیر، هم ابن عسیر برش تأثیر گذاشته، هم مسعودی، هم ابن ساعد اندلسی، هم ابن مسکویه. پس اون چیزی که ابن خلدون مطرح میکنه از درون تمدن اسلامی میاد، ولی تجربه خود ابن خلدون، ذهن نقاد اون زندگی سیاسی و غیر سیاسی و معمولا زندگی متنوعی که تجربه کرده، حتی بعضی ها معتقدن دچار یه نوع هیجان ذهنی شده، ولی معمولا، ولی ما اگر در میان مورخان آدم از معمولا اطلاعات و دانش ابن خلدون حیرت میکنه، اون دانش با اون ذهن نقاد معمولا خروجیش اون شده، ولی اون پا بر روی دوش طبری داره، بر روی دوش مسعودی داره، بر روی دوش ابن عسیر داره، یعنی بدون اینها اون نمیتونست به اون مرحله برسه. این که ما تصور کنیم قبلش کلن خالی از زمینه بوده، یه بار اونجا ابن خلدون مثل قارچ از زمین رویده، اون قابل قبول نیست، هیچ منطقی هم اونه قبول.
مقایسه میکنن با ولتر که کتاب نیوساینس،
با همه کس مقایسهش میکنن،
این در قرن 14 هم، حالا این در قرن 18 هم، 4 قرن بعد
ابن خلدون را با همه کس معمولا میشه گفت که هسته بعضی دانش های مهم جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه تاریخ، فلسفه نظری تاریخ در کتاب ابن خلدون، حتی بعضی مواقع با یه مقداری مسامحه میشه مثلا اون حتی مال داروین، تکامل داروین در اونجا آمد، ولی اون قبل از اون که مثلا مطرح کنه ابن ساعد اندلسی اون مطرح کرده. خب پس اون در اون از این تأثیر میپذیره.
آقای دکتر نظرتون در رابطه با تفاوت ابن خلدون در العبر و تاریخ ابن خلدون هم یه
در مقدمه
بحث کرده، یه بحث کرده که
توی جمع بگم این قضیه مختصر بگم، چون دو تا شخصیت کاملا متفاوتن.
خود ابن خلدون میگه
ابن خلدون در العبر و در تاریخش،
ابن خلدون در العبر نتونسته، یعنی میگه شاید فرصت نشده، نمیتونسته اون چیزی که مثلا در مقدمه گفته بیا تاریخ العبر را در اونجا مثلا خب بشه نذ، ولی یه مقداری بعضی از نشانه ها درش وجود داره، در حمله مغول در بعضی از جاها یه نشانه هایی از اون مقدمه در کتاب العبر وجود داره. اما این که از یکی از محققان خوندم گفته شاید مثلا فرصت برش یه شخصی که هم اینه مطرح کنه هم بتونه اینه پیاده کنه، مطرح کردن و پیاده کردنش در واقع میشه گفت شاید کار یک نفر به صدا، ولی
مسعودی هم اینجوری، مسعودی یعنی بحثایی داره در مورد تمدن‌ها که خودش نتونسته واقعا، حتی مسعودی هم داره اینجوری
نتونسته شد، ولی ابن خلدون چه این جاهایی نشان میده، یه جاهایی مثلا عمران بادیه و اونها رو معمولا درگیر میکنه، اونها رو معمولا میشه گفت که یه مقدار، ولی این که کلن اون اجرا کنه نه، لذا اصلا بعضی ها اصلا کلن جدا کنه، اصلا این مقدمه مقدمه الابر دیگه در واقع این مقدمه، ولی این مقدمه موقع وارد اون الابر میشی باز انگار وارد فضای همون مورخان حتی کتاب الابر از ابن عسیر پایین تر هست بگذار شمال آفریقاش، شمال آفریقاش خیلی قوی هست و اونجا ولی در مورد سایر موارد معمولا خودش وامدار ابن عسیر به شکل شدیدش هست.
شما معتقد نیستیم که مقدمه از آن ابن خلدون نباشه؟
مقدمه مال ابن خلدون دیگه، من اینکه اون یه چیزی جدیدی هست اینو فکر نکردم بازیم بگید مال کی میتونه باشه، چون هر کسی بود سینش میزد میگفت اینه من به صدا درست در واقع درست، خودش هم در مقدمه میگه، میگه قسم یاد میکنم از پیشینیان که کسی پیش از من به وجود آورنده چون این علمی نبوده است. نه ولی چرا بعد از نشانه ها در کتاب الابر وجود داره؟
با تشکر. من به عنوان یک فرد عامی به این پژوهشگر تاریخ اولا خیلی استفاده کردم از محضر پرس استاد و همچنین سوالاتی که شد.
سه یا چهار؟
چهار استاد خیلی
هستم معمولا خانمه رو نمیدیم ایشون که
من بنا به علاقه شخصیم آمدم اونجا که بیاموزم و خب بسیار را مبودم چون این خارج کاملا خارج است حوزه تخصص من هست، تخصص من زبان های اسلامی هست، رشته که درس خوندم و تخصصم هم متون ترکانی هست. اما استاد حسنزاده آقای دکتر یه پیشنهاد خوبی از نظر منی که در این دانش خارج از این حوزه دانشی هستم پیشنهاد کردن که این مفاهیم تاریخی خیلی خوبه که براش فرهنگی نوشته بشه. من به عنوان یک زبانشناس وقتی گفته میشه که تاریخ نویسی و تاریخ نگاری اینو از دید خودم نگاه میکنم که نوشتن و نگاشتن یا نگاردن از جوشهای مختلف هستن به قولش جوری حیفه عبستانی و هرگه کنیسکن اکرمی و کرد اینا رشته‌های مختلفی هستن ولی هر دو در زبان امروز ما به کار برده میشن به عنوان نوشتن یا نگارنده نویسند ولی خیلی جالبه اگر خیلی مفید هسته اگر که این مفاهیم بینشون مرز گذاشته بشه بسیار
ان شاء الله حتما انجام میشه. خب
شما البته حقیقت من اینکه یه مقدار با آقای دکتر سالار شد ما رفاقت چند سال داریم، علت اینکه بحث رو یه مقدار تند خودم صحبت کردم ببخش آقای دکتر، ولی واقعا خواستم از حالت تعارفی خارج بشه، یعنی ما من چون میدونستم ظرفیت آقای دکتر رو میدونستم چون قبلا من سابقه دوستی داریم گفتم اجازه بدید یه مقدار ما صریح‌تر حتی به اشتباه در مورد همدیگه قضاوت بکنیم رو در رو یه مقدار صریح صحبت بکنیم واقعا جا بیندازیم بحث انتقاد رو البته آی دکتر در مورد من اینجوری حرف میزد، شاید من تحملش رو نداشتم، ولی چون ظرفیت آی دکتر بالا بود من هم سوء استفاده کردم. از این بابت عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون.
تشکر
میکنم
هم از چهار استاد بزرگواری که واقعا زحمت کشیدن، خودم خیلی بهره بردم، یعنی واقعا خیلی آموختم، هم از حضور میکنم با خصوص خانم دکتر بهبهانی. یه نکته که خیلی قبلتر من با خانم دکتر شرفی صحبت کرده بودم در موردش، این که چون به مناسبت این خواستم یک مقاله ای رو بنویسم که اتفاقا در دوره مغول بود، اونجا خب از خانم دکتر خیلی بهره گرفتم، خیلیشون زحمت کشیدن به من، خیلی کمک کردن. اونجا گفتم خانم دکتر چرا برای دوره مغول هیچ تاریخ نگاری به طور مثلا برای صفویه وجود داره، برای دوره‌های دیگه هست، اما برای مغول به اون شکل نیست. که یکی از جملاتی که خیلی خوب خانم دکتر اونجا به من گفت و من الان بهش گفتم که بگو نگفت خودم میگم، ایشون گفتش که دوره مغول دوره استثنایی تاریخ نگاری هست که مورخان قدری داره. من خودم به شخص این رو به این شکل نمیدونستم. چرا؟ چون که اونها به دقتی که به کار بردن و حوادث زمانی که خودشون حضور داشتند رو نگاشتند، که این فوق‌العاده از اهمیت بسیاری برخوردار هستش، یعنی وقتی یک مورخی خودش داره اون حادثه رو میبینه، لمس کرده، خیلی متفاوته تا این که از طریق شنیده‌هاش از طریق سینه به سینه داره میگه. یعنی واقعا تاریخ واقعی اتفاقا بیشتر تو همین دوره مغول ما میتونیم بگیم. برای خاطر همین من امیدوارم این به خانم دکتر گفتم ای کاش حالا خودتون یا یه تعدادی که دستاندرکار دوره مغول هستید مشارکتی میشستیم یک کتابی رو در این زمینه تاریخ نگاری دوره مغول می نوشتیم. حالا از آقای دکتر ملایی و دکتر حسنزاده که الان پیشنهاد اون فرهنگ رو دادن، چون خودم از قبل خیلی دوست داشتم این نگاشته بشه، خواهش میکنیم که الان علاوه بر اینکه این فرهنگ رو می نویسن دستاندرکار نوشتن این تاریخ نگاری دوره مغول بشن، چون الان هم که دارم کار دوره مغول رو انجام میدم خودم، باز این جالب همه دوره ها پیدا میکنم که راجب مورخاش هستش، الا دوره مغول که واقعا یک دوره ای هستش که بسیار با اهمیت. از این نظر از آقای دکتر سالاری واقعا تشکر میکنیم که این دوره رو بررسی کردید. ابن عسیر واقعا چهره شاخصی هستش، اصلا عنوان کتابش که الکامل هست و هیچ کسی هم نیامد خدشه، من اطلاعی دقیق ندارم ولی فکر کنم کسی هم خدشه وارد نکرد به این عنوان، خودش خیلی گویا هستش، میتونه خیلی مسائل رو نشون بده که واقعا این رو چرا به این عنوان گذاشتن. امیدوارم که این تاریخ نگاری دوره های سنتی ما با دقت بیشتری توجه بشه و خصائص ویژه هر دوره با توجه به تحولات زمانه و اون بافت تاریخی بیشتر در آورده بشه، تا ماهایی که در ابتدای راه هستیم بتونیم ازش استفاده میکنیم. فکر کنم رسالت این تاریخ نگارا این هست. امیدوارم در این جلسه همینجا این نقطه آغازینش بسته بشه تا در ادامه همینطور شاهد شکوفا شدن بیشترش باشیم. من بازم تشکر میکنم از اینکه بزرگواران اومدن، صحبت های بسیار خوبی کردن، همچنین از بزرگوار محترم، و خدا نگهدار. اگر صحبتی نیست
مقاله مشیت گرایی من